به نام خدا. سخنرانی استاد گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان در جستجوی وحدت، روز جمعه 23 فوریه 2007 میلادی برابر 4 اسفند ماه 1385 در شهر لندن.
خب فاطمه خانم، بله
خب فاطمه خانم می‌خواد چیزی بگه.
نو بسیار بفرمایید. بله، البته این حرفی است که
زده شده و ما هم شنیدیم و رایجه، مخصوصا میان بعضی از مستشرقین یعنی اورینتالیست ها و کسانی که خواستن قصه تشیع رو جامعه شناسی تاریخی بکنن، یعنی به تاریخ نگاه جامعه شناسانه داشته باشن، کوشیدن که عقاید رو تا میتونن دور بزنن و در دل اونها نرن و از بیرون به تحولات اجتماعی دینی نگاه بکنن و اون رو تحلیل و تفسیر بکنن. ببینین، به نظر من این تفسیر خب ایرادای زیادی داره. بذارید پس من اینجوری بگم. بله، یه عده گفتن که ایرانی ها، خلاص حرفشون این، ایرانی ها اصلا با اسلام مسئله داشتن، از اسلام خوششون نمی اومد و نمی پسندن. علتش هم از نظر اونا دو چیز بود. یکی این که ایران از طریق حمله اعراب گشوده شد، یعنی عرب ها حمله کردن و سلسله ساسانیان رو برانداختن، از میان برداشتن و به زور با فرس دین اسلام رو به ایرانی ها تحمیل کرد. دوباره این که ایرانی ها فرهنگ داشتن، دین داشتن، در کشتیگری داشتن و خیلی از چیزهای دیگه که باعث انقراض اونا هم، یعنی باعث از بین رفتن اونها هم شدن و خلاصه ایران رو تبدیل کردن به یک ملت اشغال شده شکست خورده و اونها رو زیر دست خودشون کرد. به همین سبب ها اونها گفتن که ایرانی ها کلن از اسلام خوششون نمیان و به یه تعبیری به زور مسلمان شدن، مایل نبودن سلام. و این مسلمان شدن زوری خب به دلشون نمی نشست. یکی از محققین ایرانی به نام آقای دکتر زرین‌کوه، عبدالحسین زرین‌کوه، ایشان یک کتابی داره به نام دو قرن سکوت. در این کتاب دو قرن سکوتش نکته اصلی که میخواد مطرح کنه این است که بعد از حمله اعراب به ایران، ایرانی ها به مدت دو قرن سکوت کردن. یعنی تقریبا شما تو تاریخ صدایی قیامی از ایرانی ها نمیبینید. دورانی بود که اعراب خودشون رو استبلیش میکردن در ایران و اسلام رو از نظر اونا به زور پیش میبردن و جا میانداختن. بعد از این دو قرنه که اولین سلسله های ایرانی مثل صفاریان و دیگران اینها شروع میکنن، طاهریان، صفاریان، اینا روی کار میان و که اینا معتقدن که اینها همون قیام های اولیه ایرانی ها علیه اسلامه. البته مرحوم آقای زرین‌کوه بعدن از این کتابش به یک معنا میشه گفت توبه کرد و دست برداشت، یک کتاب دیگری نوشت تحت نام کارنامه اسلام. من به شما توصیه میکنم لا هر دو شو دلتون میخواد بخونید یا دست کم این دومی رو بخونید. کارنامه اسلام یک کتابی است که در اونجا ایشان در واقع توضیح میدهد که اسلام برای ایرانی‌ها چه شد. اینطور نبود که آمد یه چیزایی رو از مثلا از ایرانی‌ها گرفت، بلکه آمد و خیلی چیزها رو به ایرانی‌ها داد و در واقع یک فرهنگ تازه‌ای برای ایرانی‌ها بنا نهاد و بالاتر از او ایرانی‌ها با شوق یعنی با تمایل فطری این دین رو پذیرفتن، نه اینکه به زور تسلیم بشن و بدون میل خودشون اسلام بیارن. باری اونهایی که معتقدن که اسلام به زور داره ایران شده و ایرانی ها به زور مسلمان شدن، بعد یه تزی مطرح کردن، یه نظریه مطرح کردن. نظریه شون اینه که میگن ایرانی ها آمدن چون دیگه امکان مقاومت نداشتن در مقابل عرب ها که اسلام رو به ایران آورده بودن، یک نقشه ای کشیدن برای اینکه اسلام رو از داخل تهی کنند، یعنی اصلا عوضش کنند، به یه نحوی این رو چنان تغییر بدن که با روحیه ایرانی و با فرهنگ ایرانی سازگار بشه. اسلام رو تغییرش دادن و دستکاریش کردن، به اصطلاح ما مانیپولیت کردن و اینقدر چیزا رو ازش گرفتن و یه چیزایی بهش اضافه کردن، یه اسلامی درست کردن که اسمش اسلام ایرانیه که اون اسلام عربی واقعی نیست، اسلام ایرانی. اسم این اسلام ایرانی رو گذاشتن تشیع، یعنی در واقع به نظر این اورینتالیست ها تشیع ساخته ایرانیانی است که از اسلام خوششون نمی آمد و اسلام رو اونقدر تغییر دادن که موافق میل خودشون شد و مهر ایرانیگری خودشون رو بر اسلام زدن و این اسلام ایرانی شده که باب میل ایرانی ها بود نامش شد تشیع. خلاصه حرف کنم و برای این سخن خودشونم دلائلی رو بردن، شواهد تاریخی ذکر میکنن و امثاله. بازی کتاب دیگری رو به شما معرفی کنم، آقای مطهری که نامش رو شنیدید. فرهم آقای مطهری خب حدود 40 سال پیش ایشون به دنبال پدید آمدن یه فضای جبری که همین حرفا توش مطرح بود، مثلا در دوران شاه که خود این هر سخنان آزادانه تر هم در ایران ترویج می شد، ایشان کتابی نوشت تحت عنوان خدمات متقابل ایران و اسلام. این کتاب شاید الان به چاپ 20-30 رسیده باشه، سالها دیگه از تألیفش می‌گذره و کتاب خوبی هم هست، یعنی نسبتا محققانه است. ایشون سعی کرده که جوانب تاریخی مسئله رو خوب بشکافه، چون که اونایی که این سخن رو در باب تشیع گفتن از تشیع هم فراتر رفتن، به طور کلی معتقدن که اسلام به هر کشوری که رفت برای اونجاها خیر و برکتی به همراه نداشت و زیانش بیش از سودش بود. در ایران هم البته این وضعیت رو پیدا کرد. اون قصه کتاب سوزان در اسکندریه رو بیان میکنن که کتاب خونه خیلی بزرگی در اسکندریه بود، عربا اونجا رو سوزوندن کتاب ها رو و برای مدت ها حمام های شهر رو با این کتاب ها گرم میکردن، یعنی کتاب ها رو میسوزوندن و آب حمام رو گرم میکردن و به مردم استفاده کنن و از این چیزات شبه افسانه است، ولی به هر حال گفته شده و یه دی هم خیلی سفت دنبالش رو گرفتن. در مورد قصه های دیگه هم شبیه این چیزا بالاخره در این که مسلمان ها از زمان عمر به این طرف فتوحات رو آغاز کردن، یعنی آمدند و کشور گشایی کردن و تقریبا تمام اون چیزی که ما امروز خاورمیانه مینامیم همه رو فتح کردن و خود فلسطین رو گرفتن، اردن رو گرفتن، مصر رو، ایران رو، عراق رو و سوریه را، تمام این خطه رو، بخشای از امپراتوری روم شرقی رو، اینا خب بود دیگه. و اینا به تدریج البته مسلمان شدن. اونها خلاصه حرفشون این است که تشیع ساخته ایرانی است. حالا من بیشتر این رو توضیح میدم چون اون قصه که اسلام به طور کلی چه کرد و چه شد و اینا یه مسئله خیلی وسیع تری است که یه وقتی دیگری باید به اون پرداخت. ببینید اولین مطلبی که من باید بگم اینه که از این به لحاظ فکتوال از نظر فکت های تاریخی سخن نادرست است، برای اینکه ایرانی ها به مدت 9 قرن سنی بودن و شیعه نبودن. یعنی این تصور نادرست است که ما فکر کنیم که ایران اسلام از اولی که وارد ایران شد همه شیعه شدن، یا مثلا بعد از 1 قرن 2 قرن نشستن و فکر کردن و نقشه کشیدن و به هر حال اسلام رو از تو خالی کردن و تغییر دادن و دستکاری کردن و تشیع از توش بیرون آوردن و همه شدن شیعه. اینطوری نبود. ایران برای قرنها تا حدود قرن نهم یعنی تا ظهور صفویه اکثریت ایرانی ها اهل تسنن بودن. بزرگترین دانشمندان مسلمانی که ما این روز می‌شناسیم کتاب‌هاشون برای ما مطرحه و محترمن، مثل فخر رازی، مثل مولوی، مثل غزالی، مثل حاجی نصیر طوسی، نه حتی شاید فارابی تا حدودی و خیلی دیگه از شعرا مثل سعدی، حافظ، عموم این بزرگانی که امروز اینا همه شون اهل تسنن بودن، اینا شیعه نبودن هیچ کدومشون. و این اصلا درست نیست که ما تصور کنیم که ایرانی ها از همه اول شیعه شده، اصلا همه اول مسلمون هم نشدن. یعنی شما اگر به تواریخ مراجعه بکنید پخش شدن و ترویج اسلام در ایران حدود 3 قرن طول کشید. یعنی همطور که بعض از مورخین اشاره کردن به هیچ از عربا زوری نکردن و تحمیل نکردن به مسلمان ها، به ایرانی ها که مسلمان بشن، مخصوصا نواحی شمالی ایران، منطقه مازندران و تبرستان و اینا. اینا برای تا 2-3 قرن همچنان نامسلمان بودن، زرتشتی بودن اینها و بعدا البته به اسلام گرویدن. یه عده‌ای که نه مسلمان هیچ وقت نشدن، یعنی هر چی که بودن موندن، مثلا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا چیز دیگری، اینا باقی موندن. تشیع که اصلا به هیچ وجه اکثریت رو نداشت. چرا؟ یه مثلا شهر قم گفته شده از سر تواریخ هست که شیعه بودن، علمای شیعه تا مدت ها اونجا بودن، یا کاشان مثلا برحال، یا فرض کنید سبزوار، جاهای معدودی در ایران بود که اینها شیعه شدن، یعنی بودن. ولی اکثریت یافتن شیعه در ایران مال همین 4-5 قرن اخیره. بنابراین اون تز واقعا تز سستیست، یعنی حرفی نیست که آدم بتونه راحت قبولش کنه و تأییدش کنه. راست دومی که اونایی که این رو گفتن، گفتن که ایرانی ها با توجه به قصه امام حسین که شما الان ذکر کردید، البته نه از اون جهت که شما گفتید، یه پیوند خاصی داشتن. اولا امام حسین رو خیلی بزرگ کردند و در مصائبش رو اینا عزاداری بسیار کردند. دوم که امام حسین یک ویژگی داشت که خیلی به کام ایرانیان شیرین بود و اون ویژگی این بود که در واقع گویی که امام حسین داماد ایرانیا بود. چون در بعضی جاها نوشته شده است که وقتی که ساسانیان شکست خوردن به دست اعراب و دختران یزدگرد رو، پادشاه ایرانی رو اسیر کردن و به مدینه آوردن نزد عمر، بعد از این دختران یزدگرد یکیشون رو امیرالمؤمنین انتخاب کرد و به عروسی برگزید، یعنی عروس اون شد، دادش به حسین پسر دومش و که نام شهربانو بود. این خانم شهربانو همسر امام حسین، یعنی اون موقع که امام نبود، هرچی بالاخره همسر عروس امیرالمومنین شد و از این طریق ایرانیای پیوندی هم با خاندان نبوت، یعنی با اهل بیت پیامبر پیدا کردن و به همین سبب با امام حسین یک رابطه ویژه‌ای دارند و در حقیقت امام حسین یه سرپلی بود که ایران و عرب رو به هم دیگه وصل می‌کرد. حقیقت اینه که این داستان هم از نظر تاریخی خیلی مشکوکه، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ صحتی نداره یا یه چیزی هست. البته این رو عرض میکنم در کتاب کافی این آمده به صورت یک روایت، ولی کتاب تاریخی خالی هن از این مسئله و به نظر من قصه باور کردنی نیست. حالا فرض کنیم هم اینطوری باشه، این به نظر من یه اهانتیست به یه قومی که همه چیز زمین بذارن مثلا واسه خاطر یه ازدواجی که یه جایی اتفاق افتاده، مثلا بیان همه چیزشون رو عوض کنن، همه دینشون و فرهنگشون همه چیز بذارن و مثلا به همین یک چیز ساده که تو دنیا امثالش بذارن اتفاق افتاده بچسبن و این رو مبدع و محور فعالیت‌های فرهنگی و دینی خودشون قرار بدن. یعنی گفتن که توجه ایرانی ها به اهل بیت پیغمبر از این طریق بود، چون آخر در تشیع اون که محوریت داره و اصل همینه دیگه، یعنی اهل بیت پیغمبر، عترت پیغمبر، که خب از نظر ایرانی ها و در تشیع اینا ائمه‌اند و حرفشون مثل حرف پیامبر است و واجب الاطاعه هستند و غیره، اینا مثلا خواستن این رو دلیلی براش پیدا بکنن یه همچین چیزی رو گفتن که خب انصافا سخن باور نکردنیست. این چیزا نیست. بله قصه امام حسین رو هم یه عده‌ای به ماجرای داستان سیاوش که در شاهنامه فردوسی هم آمده، سیاوش هم تقریبا یه همچین قصه‌ای براش هست که او به دست افراسیاب کشته شد، سرش رو بریدن، چیزی از این قبیل، و یک قصه‌ای هست به نام سوگشون سیاوشون که خانم سیمین دانشور هم به نام این که رمان هست بشه واقعا این ماجرا رو اونجا هم نقل کرده، یعنی مراسمی رو که در بعضی از نقاط ایران تو قشقایی کجا تحت عنوان سوگشون میگیرن و همون مثلا زمزمه ها رو میکنن در مرگ سیاوش. حالا این که سیاوش اونا خوب افسانه بوده البته، ولی واقعش این که تاریخ امام حسین تاریخ روشنی است و احتیاجی نیست که به اونجا کسی مراجعه بکنه برای ساختن یک قصه. یه حقیقتی بوده و در دشت کربلا اتفاق واقعی افتاد و بالاخره امام حسین به نحو فجیعی با یاران شهید شدن الی آخر. ببینید در ایران تشیع درسته اکثریتی نبود و در اقلیت بود و حقیقتش این است که از دوران صفویه به این طرف ایرانی ها رفته رفته با تشیع آشنا شدن و بعد چون یک حکومت مرکزی قوی و مستقلی هم در ایران پیش آمد و البته علل سیاسی هم داشت، صفویه ها تشیع رو یک سپر عقیدتی در مقابل عثمانی ها گرفتن که اهل سنت بودن. این مسائل بود البته، یعنی نمیتونیم ما این کار بکنیم. به هر حال برای اولین بار میشه گفت که از صفویه به این طرف ما یه دولت مرکزی قوی داریم و یک ایران واحد داریم، ایرانی که امروز هم داریم، البته منهای بعض قسمت هایی که از دست ما در دوران قاجاریه رفت از اون موقع، و اینها البته سعی کردن که تشیع رو میشه گفت به یه معنا مذهب ملی ایرانی بکنن و از این طریق یه خطی بکشن بین این سوی عالم اسلام و اون سوی دیگر عالم اسلام. خب پشتوانه هایی هم داشتن، علمایی که در عراق بودن که شیعه بودن، علمایی در لبنان بودن که شیعه بودن، صفویه کوشیدن و دعوت کردن از این علمای لبنان خصوصا که بیان به ایران. و شما شیخ بهایی اگه اسمش شنیده باشید اینا لبنانی هست، اینا در همون زمان صفویه و به دعوت اونها وارد ایران شدن و علمای دیگری که حالا نیامدن ولی اونجا بودن و از آثارشون استفاده شد، کتابهاشون وارد ایران شد و بعد یک اصلا رونق عظیمی گرفت این تحقیقات مربوط به تشیع. شاید آخرین شعله های تمدنی در ایران در دوره های دوره صفویه بود دیگه، یعنی شما در اون دوره شاهد نضج ادبیاتی و فلسفه و علم حدیث و علم کلام، همه اینا یه مرتبه رونق گرفت و بعدش هم که دیگه تقریبا میشه گفت ایران و بلکه عالم اسلام دیگه در یک سراشیب نزولی افتاد تا امروز دیگه، که تقریبا از اون روز تا به امروز حالا دیگه نه یک فیلسوف بزرگ ظهور کرده، نه یک شاعر بزرگ، نه یک محدث بزرگ، هیچ کدوم دیگه. یعنی اون آخرین ایمون بلندترین امواج رو شما در اون زمان میبینید که بعد دیگه کوچش میکنه و پایین میاد. باری از صفویه به این طرف، بله، تشیع در ایران اکثریت پیدا کرد و وضعیتی است که الان ما در ایران میبینیم. خب این دولتی شدن و سیاسی شدن تشیع البته با خودش یک مسائلی رو هم آورده، اونا رو بحث دیگه بحث کرد. اما این که ایرانی ها تشیع رو درست کردن اینطوری نیست، مثلا ایرانی ها اکثریتشون شیعه نبودن ابتدا، بلکه این تشیع اولش خیلی عرب ها از کردن، تو عراق بودن، تو یمن بودن، در لبنان بودن، اینجاها بودن که علمای بزرگ شیعه از اینجاها ظهور می‌کردن، خیلیشون عرب بودن، در ایران هم البته بعدن پدید آمدن و دلایلی هم که یعنی سابقه شون هم سابقه طولانیه، اینطوری نیست که تشیع یه دفعه این 4-5 قرن اخیر یه دفعه سر بلند کرده باشه ظهور کرده، نه دیگه، شما ریشه هاش رو بگیرید برید بوده، از همون ابتدا بوده، حالا شاید توضیح بیشتری بدم. اما فلورشینگش، رونق گرفتنش و همه‌گیر شدنش در ایران خصوصا متعلق به این چند قرن گذشته است. خب اون بله، اون که والا عرض کردم همین زرتشتی ها مسلمون شد، اما سنی شدن، شیعه نبودن برای قرنها. اینطوریه، نه خیلی همچین. البته اینم اضافه کنم، پاره از محققین اخیراً یه مقداری به قصه ولایت در تشیع که یه جوری شبیه فرح ایزدی و مفهوم سلطنت در ایران گذشته بوده توجهاتی کردن، معتقدن که این که برای ائمه شأن سلطنت قائل بودن، سلطان قائل بودن و این که معتقد بودن که یه نیروی الهی در وجود اونهاست که میتونه در دنیا تصرف کنه، تغییراتی بده، چون آخه بعضی از این چیزها رو ایرانی ها برای شاهان گذشته خودشون قائل بودن، معتقدن اینا احتمالا از اونجا به اینجا سرایت کرده و یه چنین مفاد. اونتا ببینید لزوما میشه اینا به صورت یه تئوری قابل بحث، البته یعنی باید دید که واقعا اینطوری هست یا نه، ولی همیشه هم اینطوری نیست. شما مثلا ببینید شیخ شهاب سهروردی که از فیلسوفان بزرگ ایرانی قرن هفتم، ششم، هفتمه، ایشان خب یک فلسفهی به وجود آورد به نام فلسفه خسروانی، فلسفه ایرانی اسلامی، در اصل استفاده می کرد از اندیشه های ایران قدیم، ولی هیچ وقت این حرفا براش مطرح نبود. معتقد بود که ایرانیان قدیم یک حکمت خیلی عمیقی داشتن، فلسفه خیلی عمیقی داشتن که حالا بعضی که معتقدن حتی اون فلسفه قبل از این که یونانیان، یعنی ارسطو و افلاطون، فلسفه خودشون رو بنا بکنن از ایران به اونجا رفته و اونا هم استفاده کردن. این نکته هاییست که بعضیش هم تاریکه، بعضیش هم روشنه، اینا هم گفته شده، ولی مجموعا بعید نیست. یعنی هانری کوردن، این مورخ و اسلام شناس فرانسوی، ایشون 4 جلد کتاب داره، 4 جلدی آن اسلام، یا خانیان اسلام ایرانی، البته این حرفا رو نمیخواد بزنه، ولی میخواد این رو بگه که این اسلام بالاخره یه مقدار ایرانی شد. این البته حرف درستی است، یعنی فقط مال اسلام هم نیست، هر دینی هر جا داره. مسیحیت ایرانی هم یه ذره مسیحیت ایرانی شده است. توجه کردید ادیان وقتی که به نقطه های مختلف میرن یه مقداری رنگ و طعم اون ملیت و اون فرهنگ اونجا رو هم به خودشون میگیرن بدون تردید. این چیزا تأثیر میگذاره. واقعا الان شما اگر مکه برید، خب از همه ملیت ها و فرهنگ ها مسلمان ها میان اونجا، از اندونزی میان، از ترکیه میان، از ایران، از عراق، از مصر، از اینجا و اونجا. شما تفاوت ها رو میبینید اونجا. بالاخره اسلام ها داره با همدیگه متفاوت هم توجه کردید. و بله ایرونی ها البته برای خودشون، اما این که یه چیزی رو درست کرده باشن که یعنی عمدن، یه وقتی که ما بحث این اینتراکشن های فرهنگی میکنیم که خود به خود صورت میگیره، که فرهنگی روی فرهنگی دیگه تاثیر میذاره، یه وقت هست که میگه مثلا یه عده نشستن یه چیزی رو بافتن، از اصل ساختن مصنوعی و این رو خواستن جا بندازن، این دومیش به نظر من حرفی نیستش که قابل دفاع باشه و بشه از اصول اثباتش برآمد. ببینید ایرانی ها، من نمیگم همشون، یه ده نپذیرفتن، یه ده مسلمان نشدن و زرتشتی باقی موندن، بعضی ها ماندن، بعضی ها رفتن، رفتن به هندوستان. الان یه جماعتی به نام پارسیان هند که اونجا هستن، اینا در حقیقت ریشه شون همانه، همون مهاجرتیست که از بدادشون کمی، ولی خب نخواستن و نماندن. ولی ببینید شما نگاه کنید، یزدگرد سوم که آخرین پادشاه ساسانی بود، وقتی که از مقابل اعراب فرار کرد اومد ایران، خود ایرانی ها کشتنش دیگه، عربان هم کشتنش دیگه. یعنی از این شهر به اون شهر میرفت، اونطوری که دربارش نوشتن با اون حرکت سنگین، یعنی حرمسرایی داشت، نوشتن 1000 تا آشپز همراش میرفت و مفصل، یعنی نمیتونست اصلا این سلطنت رو حتی در حال فرارم ترک بگه. این قصه که برای لویی 16 تو فرانسه اتفاق افتاد، که اصلا از روی همونو حرکت کردن شناختن و گرفتنش، یعنی وقتی که فرار میکرد یک کالسکه سلطنتی اونو با اون خانمش ماری آنتوانت میبرد که بالاخره توی راه توی یک از دهکده ها توجه همه مردم به این کالسکه جلب شد که این چه کالسکه مجللیه. اینا اون تو قایم شده بودن، ولی خب به سر مناره اشتر رود و فرار برارد که نهان شده استم اینجا مکنید اما شکاف الله الله اشتری بر نردبان، اشتری بر نردبان. یعنی یه جوری اینا حرکت میکردن که همه میفهمیدن انگشت نما و گرفتن. این این ماجرا برای یزدگرد. خب یزدگرد از این شهر به اون شهر فرار میکرد تا همطور که تواریخ نوشتن تا به خراسان اومد و پیش یک آسیابانی و اون آسیابان کشتش. این از اینجا شما میتونید متوجه بشید که اصلا این پادشاه در دل مردم چقدر جا داشت و ایرانی ها این آدم ها چقدر میخواستنش، توجه فرمودید. و رابطه رعیت و شاه چگونه بود که پادشاه خودشون رو به این راحتی میکشتن. نکته اول. نکته دوم این که بله خب ایرانی ها ابتدا قدری شوکه شدن از اینکه اعراب آمدن، بالاخره حالتی که قوم مغلوب رو داشتن و نمیپسندیدن. اما ببینید اونایی که نخواستن مسلمان بشن، میدونید که احکامی هست در اسلام، احکام اهل ذمه، همین مالیات که شما میگید ازشون میگرفتن، اهل ذمه یعنی کسانی که یکی از ادیان الهی رو دارن، یعنی یا زرتشتیان یا یهودیان یا مسیحیان و در کنار مسلمان ها زندگی میکنن، در شهر اونا هستن، در کشور اونا هستن و تحت حاکمیت اونا هستن، اینا رو اهل ذمه نمیدن، اینا خمس نمیدن، زکات هم نمیدن، یعنی واجب نیست که بدن، چون خودش زکات بر مسلمان ها واجب. این اهل ذمه به جاش یک مالیات دیگری میدن که مالیات هیچ مقدار معینی نداره، همیشه قابل نگوشیشن بین اوناست و دولت و حکومت، برخلاف زکات که مقدار معینی داره، خروج که مقدار معینی داره. این جزیه به اصطلاح کلمه فارسی هم هست، جزیه در فارسی، این مقدارش معین میشه و میپردازه. در مقابلش اینا امنیت میگیرن از حکومت اسلامی، بعضانه بالاتر این که اینا سربازم نمیدن به ارتش اون حکومت، یعنی اگر جنگی پیش اومد اونا شرکت نمی کنن توی جنگ، مسلمان ها باید توی جنگ شرکت کنن، سرباز بدن و کشته بدن و همه چی. یه چنین قراردادی هست بینشون، یه چنین توافقی بینشون هست، وقت در مقابلش بله این رو میدن. نخواستن هم که خب البته مسلمان میشن اگه دلشون خواست. ما تو ببینید از قول آقای مطهری خدماتی که مسلمان ایرانی ها به اسلام کردن، ببینید خدمت رو از سر زور و اکراه نمیشه کرد. مثلا فرض کنید که من شما رو اجبار کنم که بگید مسلمانم، بسیار خوب، ممکنه به زبان این رو بگید شما، اما دیگه شما نمیاد از دل و دین برای اسلام کار کنید، که زندگیتون رو میکنید بر خودتون، هرچی دلتون میخواد، حالا یه جایی هم به زبان ممکنه اظهار اسلام هم بکنید، اما کارایی که عشق میبره توجه میکنید، باید از جان براش مایه بودش، اینو فقط وقتی آدم میکنه که عاشق باشه، وقتی انجام میده که صد چی باشه، مؤمن باشه. شما بیاد کتاب بر بنفع اسلام بنویسید، شما حتی بیاد ادبیات عرب رو گرامرش رو تدوین کنید. ایرانی ها اولین بار این کار کردن، یعنی سیبری که به ایران بود این گرامر عرب رو تدوین کرد، بزرگترین کتاب های حدیث اسلامی رو ایرانی ها کردن دیگه. شما بخاری که شنیدین دیگه، بخاری مال بخارا بود دیگه، توجه میکنید، محمد ابن اسماعیل بخاری که مهمترین مجموعه حدیثی اهل سنت رو فراهم آورده، اینا ایرانه، ایران بزرگ. البته حتی همین شیخ کلینی که مهمترین کتاب حدیث شیعه رو تهیه کرده، خب ایرانی بود دیگه، مال کلین بود، کلین همین نزدیک کریزک اتفاق دوستان ما که برای اون پاساش برای کریزک کار میکنن، تقریبا دیوار به دیوار شیخ کلینی و امثال اینا. یعنی میخوام بگم که ببینید باید خیلی واقع بینانه تر اینا رو بررسی کرد. توی تمام اقوام این اتفاقات میفته که یه قومی بر اثر تصادف یا بر اثر لشکرکشی یا به دلایل دیگه با یه اندیشه آشنا میشن، اما وقتی که آشنا شدن باید دید بعدن برای او چقدر مایه میگذارن. اگه واقعا مایه گذاشتن، این علامت این استش که اینا بیش از آشنای اولیه پیش رفتن، این انقدر تزدیک شدن و اون رو جذب کردن و در دل و جان خودشون نشاندن که اصلا عاشقانه براش کار میکنن دیگه، یکی شدن. یه وقت هم هست که نه، انقدر معطل میکنن تا بالاخره دورش بیاندازن. شما مثلا ببینید مغولان به ایران حمله کردن و مدت مدیدی اینا در ایران حکومت کردن، واقعا حکومت کردن و اون همه زور گفتن، اما به هیچ وجه فرهنگشون رو نتونستن به ایرانی ها تحمیل بکنن. فرهنگشون یک فرهنگ شبه بودایی بود دیگه، خیلی از پادشاهان یعنی این مغولان و حکومت ایلخانان و اینا همه بودایی بودن، که البته ایرانی ها یا مسلمان ها اونا رو مشرک میخوندن و میشناختن. اینا نه تنها چیز نشدن، نتونستن تحمیل کنند، خودشون رفته رفته مسلمان شدن. دوباره خیلیم آخرین پادشاهان مغول اینا دیگه مسلمان شده بودن، یعنی حزم در این فرهنگ شدن. اینطوری نیستش که وقتی یک کسانی وارد یک سرزمینی شدن راحت بتونن عقاید خودشون رو تحمیل کنن یا جا بیندازن یا مردم اون سرزمین رو عاشق و مؤمن به اون اندیشه ها بکنن. این خبرها نیست، مگر اینکه یه حقیقتی، یک عمقی در اون سیستم فکری و عقیدتی باشه که اینا به اون دل ببندن. حالا البته خیلی بحث های بیشتر از این میشه کرد، واقعا زرتشتیگری که در ایران مانده بود انصافش اینه که چیز زیادی نداشت برای ایرانی‌ها. همه حالاش هم هست تعلیمات زرتشتی، شما ببینید همه حالاش هم زرتشتیگری رونقی نداره، به جز یه تعدادی که در ایران و این تعدادی که در هند، اینا تقریبا هیچ بست و گسترشی پیدا نکرده. یعنی خود این که در مقابل یک دین دیگه عقب نشینی کرده نشان میده که از قوت درونی کافی برخوردار نبوده. دوره تاریخی سپری شده. من وقتی اینجا براتون گفتم یک کسی راجع به بهائیت با من صحبت میکرد و از من میپرسید در ایران که بودم یک کبانی بود، به نظر من بهایی بود. شب عاشورا بود اتفاقا، من رفته بودم یه جایی به مجلسی برم، وارد نشدم، تو خیابون ایستاده بودم کناری، دو تا از این جوان ها اومدن پیش من و همین مسئله بهائیت را مطرح کردم. من البته بنایی بر بحث عقیدتی نداشتم که اونا بگن بهائیت باطل یا حقه، این حرف دیگری، من تا همین نکته رو براشون گفتم. گفتم شما ببینید بهائیت و مارکسیسم تقریبا عمرشون یکیه، تقریبا در همون اوقاتی و سالهایی که مارکسیسم ظهور کرد، یعنی در سال 1848 مانیفست حزب کمونیست منتشر شد، تقریبا در همون موقع هم سید باب ظهور کرد و اینا به یک اندازه ازشون عمر گذشته. شما کافیست فقط اینا رو با هم مقایسه کنید از نظر میدان تأثیری که در تاریخ گذاشتن، در جهان گذاشتن. واقعا خیلی مهمه. کمونیسم تقریبا نصف دنیا رو گرفت، یا بگیم مارکسیسم، حالا نه کمونیسم، مارکسیسم نصف دنیا رو تقریبا گرفت، چین رو، شوروی رو، توی خود کشورهای اروپایی این همه احزاب کمونیستی بودن، این همه روشنفکرها دل به او بسته بودن، کتابخانه ها پدید آمد در اطراف شرح و بسط اندیشه مارکس و تشریح مکتب مارکسیسم و غیره. چه مجادلات، چه بحث ها که بعضیش هم خیلی خوب بود. از دل این مکتب هم هنر در آمد، هم اقتصاد در آمد، هم سیاست در آمد، همه چی در آمد دیگه. خب این یه مکتب بود و این رشد و رونق هنوزم درسته که شوروی بر افتاده و دیگه یه چنین حکومتی سر کار نیست، ولی به هر حال یه اندیشه‌ای به نام مارکسیسم هنوز حضور داره، هنوز حیات داره و به هیچ وجه شما نمیتونید بگید یه اندیشه مرده است، به طور کامل تمام شده و در خاک تاریخ مدفون شده، یا به قول خودشون به زباله‌دان تاریخ افتاده. نیافتاده به زباله‌دان تاریخ، هنوز هم محل بحثه، هنوز هم مورد توجهه به صورت یه ایده علمی و فلسفی. حالا شما بهائیت رو بگیرید، بهائیت هم همون وقت ها آمد تا امروز نزدیک دو قرن. خب شاید در سراسر دنیا بیش از 2-3 میلیون پیرو نداره، سراسر دنیا. ایران که اون مهد اولیه ظهور بهائیت بود، از اونجا هم که اومد بیرون رفت به بعضی کشورهای دیگه، الان معبدهای بسیار مجلل و پرخرج در جاهای مختلف در هندوستان ساختن، در آمریکا ساختن، تبلیغات فراوان میکنن. اما میبینید به نظر من خود این یه نکته است، یعنی باید بهش توجه کرد. یعنی نمیشه گفتش که مردم دنیا خدای نکرده فهم و شعورشون کمه و نفهمیدن که این مکتب چقدر عالیه، اینطوری نیست. اینا امتحان تاریخشون رو دادن دیگه، وقتی مطرح شدن و آمدن بهترین ترازو، ترازوی تاریخ شد، بخیر وزن اینا رو معین کرده. خب یکی خیلی سبکه، یکی سنگینتره، یکی میمونه، یکی نمیمونه، یکی یه پتانسیل هایی داره که اونو میتونه رشدش بده. یعنی ممکنه اولش مثل یه قنچه باشه، باز نشده، اما وقتی این قنچه باز میشه توجه ها رو جلب میکنه. ولی یکی هست که نه، یه باد خزانی بهش میوزه تمام میشه، میمیره و از میان میره. اینا به نظر من مهمه. اسلام نه فقط در ایران، خب در کشورهای دیگه هم رفت و یه چنان بستی پیدا کرد. یه دختر خانومی بود در آمریکا، مسلمان بود، با ما آشنا بود، بعدا نمیدونم چی شد و رفت با یه گروه های مسیحی، بالاخره مسیحی شد. بعد یه وقتی با من صحبت میکرد تلفنی، یه چیز خوشمزهی گفت، گفتش که من میدونم که در جهان حاضر، در دنیای معاصر هم اسلام سریع و رشد ترین ادیانه. بیش از همه ادیان دیگه رشد میکنه و مردم مسلمان میشن. ولی اون میگفت که تعلیمات مسیحی به ما میگوید که این علامت این است که شیطان چقدر در این دنیا مؤثره و چه جور میتونه گول بزنه مردم. خب حالا دیگه تفسیرش با شما، ولی این قصه این چنینه. به هر حال اون که شما گفتید که گفتن مالیات و فلان، بله درسته، فقط مال اونا هم نیست، مال مسیحی هم هست، مال یهودی هم هست. ادیان الهی که اونجا هستن، یعنی با مسلمان ها زندگی میکنن، چنین احکامی دارن و این مربوط میشه به توافقی که بین اونا و حکومت برقرار بشه. خوبه الان صدا خیلی بلند نیست. بله صدای من رو همه میشنون؟ کسی جواب نمیده فکر کنم، از حتی سوال من هم نمیشنفر. بله خب خب مجددن بسم الله الرحمن الرحیم. از آمدن دوستان، چه اونایی که به وقت اومدن، چه اونایی که بی وقت اومدن و قدری دیر اومدن، دیگران رو معطل خودشون کردن، به هر حال از همه سپاسگزاریم و علی ای حال به گرمی این محفل افزودن این مقدار اعتراض خیلی نرم و صمیمانه بنده رو هم تحمل میکنه. عرض حضورتون که چون بنابراین است که قبل از اینکه شما سخنان و سوالاتتون رو مطرح کنید، من مقدمتا نکاتی رو به سمع شما برسانم، تصمیم گرفتم که در باب تشیع و تسنن سخن بگویم. چرا این تصمیم رو گرفتم؟ به خاطر این قوقاها و فریادهای دشمنانهی که و تفرق اندازی که در این روزگار به گوش میخوره. متاسفانه هم کارهای ناسوابی که پاره از خود مسلمان ها انجام داده اند و میدهند و همچنین به میان آمدن پای استعمارگران و بهره برداری کنندگان از اختلافات مذهبی، امری که با کمال تعجب 4 ماه پیش 6 ماه پیش اصلا مطرح نبود، حرفش در میان نبود و توجهی رو به خود جلب نمی کرد، امروز مسئله روز مسلمان ها شد و در یک سطح بزرگ جغرافیایی مطرح شده و آتش توپخانه سیاست بازان هم شلیک میکنه و بدل شده است به یک فتنه تازه‌ای که حقیقتا باید در مقابلش همه گونه هوشیاری و آگاهی رو داشت و برخورد عالمانه و صحیح انجام داد. یعنی دشمنی مسلمان ها با اسرائیل، دشمنی مسلمان ها با آمریکا و غیره همه کنار رفته، به فراموشی سپرده شده و بزرگترین اعراب، بزرگترین دشمن خودشون رو گویا پیدا کردن که ایرانی ها باشن که شیعند و در عالم اسلام تفتین می کنند. از این طرف هم البته پاره شیعیان بودند به دلیل پاره از رفتارهای ناسواب که اونها رو هم خواهم گفت که به این قصه دامن زدن و خورده خورده ما دوباره داریم مواجهه با یک مسئله ایدئولوژیک عقیدتی میشیم. این شکافی که به نام تشیع و تسنن در عالم اسلام افتاده بود دوباره داره پررنگ میشه، داره عمیق‌تر میشه و به تضعیف دو طرف منتهی میشود و البته سود سیاسی اون رو هم کسانی میبرن که نه شیعه نه سنی و بلکه دشمن هر دو هستن. اخیراً هم شنیدید که تلویزیون الجزیره اقدام نیکویی کرد و بحثی رو بین آقای رفسنجانی و شیخ قرضاوی ترتیب داد، شیخ قرضاوی از علمای بزرگ کنونی اهل سنت. در حدی که من اطلاع پیدا کردم، من نتونستم برنامه کامل رو ببینم، در حدی که اینجا و اونجا خوندم و اطلاع پیدا کردم، اولین قدم نسبتاً خوب برداشته شده، ولی اینا به هیچ وجه البته کافی نیست و بیش از این که اهل سیاست وارد این امر بشن و اهل علم وارد بشن و واقعاً از اغراض سیاسی و ملاحظات سیاسی قصه رو مطرح کنن و هر دو طرف هم بر شجاعت داشته باشن که با بعضی از انحرافاتی که در طول تاریخ رخ داده
جدن صمیمانه صادقانه برخورد بکنن و پیروان خودشون رو در این زمینه روشن کنن. من معتقدم در عالم ادیان بزرگترین مسئولیت با رهبران دینست، برای اینکه پیروانند، یعنی چشمشون و گوششون به سخن رهبرانشونه. اگه دعوایی بین شیعه و سنی در میگیره، نهایتا این نزاع بین رهبرانه، و اگر صلحی میتواند صلح بگیره، نهایتا از طریق صلح رهبران پدید خواهد آمد. اونها اون سرچشمه ها اگر صاف بشه، زلال بشه، کدورت نداشته باشه، آلوده به قرض و مرض نباشه، اون وقت این آب که در سرزمین و در کشتزار قلوب مؤمنان و پیروان جاری می شود، اونها رو هم سیراب خواهد کرد و آتششون رو فرو خواهد نشان و جان سالم و بینش درستی به اونها عطا خواهد کرد. به هر حال مسئولیت خطیری است و ما هم یه دوره عجیبی زندگی می کنیم که اصناف مسائل با هم در پیچیده در تنیده. ما ها ایرانی هستیم، ما که اینجا همه نشستیم، و by accident of birth I would say ما شیعه شدیم. حالا اکثریت ما اینطور نبوده که مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، ادله طرفین رو زیر رو کنیم، توضیح کنیم، سبک سنگین کنیم و بگوییم که مثلا تشیع بهتر است از تسنن یا بالعکس. این چنین نبوده. البته این رو که من میگم فقط مال ما نیست، قصه ایست که در واقع همه ادیان همه جا دارن، یعنی اونایی هم که اهل سنت شدن. این قصه فقط مال شیعه شدن ایرانی ها نیست، اونایی هم که اهل سنت شدن همینجوری اهل سنت شدن، اونهایی هم که مسیحی شدن همینجوری مسیحی شدن. خب اکثریت افراد در جهان وقتی که اعتقاد دینی پیدا میکنن، عمدتاً به دلیل محیط تولدی است که در اون محیط تولد بار میان. این چیزی است که نباید مورد تعجب ما بشه یا مورد تأسف، موجب تأسف ما بشه، هیچ کدوم. مهم اینه که بعدن انسان برگرده به اونچه که کالچر او، فرهنگ او یا دین او رو تشکیل میده نظر کنه و محققانه هم نظر کنه، یعنی از سر بصیرت، و سعی کنه که عقاید خودش رو در میزان تحقیق بگذاره و بسنجه. الان باید این کار رو کرد. اعتقادی که انسان داره و دلیل براش نداره و بر روی او پافشاری میکنه نامش تعصبه. تعصب معناش اینه، و الا نسبت به یک عقیده‌ای که انسان داره و اونو خوب فهمیده و هضم کرده و براش دلیل داره، پافشاری بر روی او دیگه تعصب محسوب نمیشه، بلکه یک عمل عقلانیه، کاریست که موجه است و قابل دفاعه. ببینید، اسلام هم مثل همه ادیان و مکاتب دیگه از همون ابتدا دوچار چند شاخگی شد. بازم این یک ماجرایی است که در همه مکاتب چه دینی و چه غیر دینی و بشری رخ داده است. شما هیچ مکتبی رو تو این عالم و هیچ دینی رو پیدا نمی کنید که این چند شاخه نشده باشه. به همین دلیل میخوام بگم اصلا این تقصیر کسی نیست. این رو شما یه وقتی چنین تحلیل نکنید که یه عده توطئه‌گر، یه عده فتنه‌گر، یه عده مقرض نشستن و در دین انحراف ایجاد کردن. اینطوری نیست. در یهودیت این اتفاق افتاد، در مسیحیت این اتفاق افتاد، در اسلام افتاد، تو مارکسیسم این اتفاق افتاد، در بودیسم این اتفاق افتاد. همه اینا بلا استثناء دوچار چند دستگی و چند شاخگی شدن. فرقه های مختلف در اینها پدید آمد. ما یه معلمی داشتیم، خیلی شیعه سفت و سختی بود. این برای ما که میخواست توضیح بده که چی شد که یه عده سنی شدن و بلکه اکثریت مسلمان ها سنی شدن، یه مثال داشت همیشه، و همیشه اون مثال رو برای همه دوره های مدرسه دبستان تکرار میده، و اون مثال سوزن و سوزنبال بود. میگفت شما ریل رو که دیدین، راه آهن، و سوزن بانی که وای میسه و این قطار رو از روی ریل یه ریل خارج میکنه و میزه روی ریل دیگه. مثلا اگر اون ریل اولی رو میرفت، مثلا میرفت به سمرقند، این ریل رو عوض کرده از این ور، ممکنه بره کجا؟ ممکنه بره شهر حراز. فقط کافیست که یه جا خلاصه این سوزنبان بایسه و از روی غرض یا مرض این قطار رو از روی یه ریل برداره به نزول ریل دیگه، دیگه تموم کار و دیگه میره به اونجایی که نباید بره. حرفش این بود، میگه از ابتدا در اسلام یه عده‌ای بودن که آمدن و خائنانه سوزنبانی رو به عهده گرفتن و این قطار اسلام که روی ریل اصلی خودش کرد نظر او ریل تشیع بود حرکت میکرد، اینو منحرف کردن و انداختن روی ریل چی؟ تصنف. و دیگه این شد که شد. خب حالا این یه فکریست، البته نظیر این رو باید در مسیحیت هم بگیم، در یهودیت هم بگیم، تو یعنی تو تمام این ادیان و مکاتب یه عده سوزنبان خلاص اونجا کار رو خراب کردن. حقیقت این که اینطوری نیست. وقتی ببینید بهترین مثال رو خود قرآن برای ما گفته است. دو سه تا آیه تو قرآن هست که همین مضمون رو داره. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. این یک مثال در قرآن. یه مثال دیگه هست، این آیه که الان براتون خوندم، اینه که وقتی آب از آسمان میباره و در دره ها ریخته میشه و رودخانه ها روان میشه، روی آب کف بلند میشه، کف میگیره، که این کف در واقع آب نیست ولی با آب ناچار همراه میشه. در جاهای دیگه مثال دیگه که پاس در قرآن هست در سوره کهف، اینه که آب که از آسمان میباره و روی خاک میریزه با خاشاک و خاک روی زمین مخلوط میشه، گل میشه و چیز دیگری میشه. یعنی خلاصش اینه که شما پاکترین آب رو هم که از دل ابرها میاد بیرون و ذره آلودگی نداره در نظر بگیرید، وقتی به زمین میرسه دیگه پاکی اولیش رو از دست میده، به خاک برخورد میکنه، به خاشاک ها برخورد میکنه، گلالود میشه، تیره میشه، کفالود میشه، همه اینها میشه. شما این وحی رو، باران وحی رو در نظر بگیرید که بر زمین میریزه، اینجا زمین یعنی عقل مردم، یعنی دل مردم، این همین وضعیت براش پیش میاد، یعنی کفالود میشه، یعنی خاکالود میشه، یعنی صفت و خصوصیت اون دلها و مغزها و زمینهای فکری رو میگیره که باران بر اونها میباره. ولذا این هیچ عجیب نیست که اختلاف پدید بیاد، چند شاخگی پدید بیاد، مثل همه چیز دیگری که در این جهان هست. ببینید که این دنیا یه زبان ما نداریم. آدمیان وقتی که زبان باز کردن و خواستن مقاصدشون رو به هم حالی کنن، خود به خود چندین زبان پدید آمد. خداوند در قرآن میگوید که این چندین اختلاف زبان ها جز به چیه؟ نشانه های پروردگاره. در امور دیگه هم همینطوره. اصلا در جهان وحدت شما نمیبینید، اصلا نمیبینید، کثرت، همه جا کثرت است، همه جا. همونایی هم که اومدن میخواستن این وحدت رو حل بکنن، خود اونام باعث کثرت های دیگه شدن. ببینید صوفیا که آمدن و هی گفتن که بابا صلوات بفرستین، دعوا نکنین، شیعه نداریم، سنی نداریم، همه یکی بشیم، پیغمبر یه حرف زده، قرآن یکیه، خدا یکیست، این ظواهر رو بذارید کنار، گوهر دین یکیست. بسیار خوب، نیت نیکویی هم داشتن، ولی واقعا از دل او یک شاخه تصوف اومد بیرون. ببینید چقدر مکتب‌های صوفیه و طریقت‌های مختلف تصوف و خانقاه‌های گوناگون بیرون اومد. یعنی شما وقتی که ندای وحدت هم میدید، باز خود این وحدت منتهی به کثرت میشه، یعنی چندگانگی. این که شما فکر کنید که یه چیزی بر یک نهج و بر یک منوال بمانه و هیچ تشعبی، انشعابی، چند دستگی توش نیفته، این یک خیاله، یک رویاست و تعبیر نمیشه. اسلام هم همین وضعیت رو پیدا کرد. لذا من اینو که میگم برای اینه که شما اصلا فکرتون اینجا نره که یه عده‌ای نشستن غرض ورزی کردن، توطئه کردن، فتنه کردن، خیانت کردن. اینجوری ها فکر نکنید. همه ادیان این وضعیت رو داشتن. هر چیزی که پا به جهان انسانی میگذاره این حالت براش پدید میاد، به این آرزه مبتلا می شود، یعنی انشاء، یعنی چند شاخگی. توجه فرمودین؟
من همینجا الان آقای بنایی از این پرسیدن اون نوبت قبل که اینجا سخنرانی داشتم به من فهمیدن که چه برداشت های عجیبی بعضی ها از سخنان من کردن. هیچ قرض و مرضی در کار نیست، خوب اتفاق میفته دیگه. بنده هم به منزله یک سخنگو همیشه آمادگی دارم که این گونه نکات رو بشنوم و هیچ خلاف انتظار من نیست، اینا پیش میاد. حالا اینکه حرف یه بنده فقیری مثل من در یه جمع کوچکی، شما فکر کنید یه پیامبری در سطح جهانی دعوتی رو مطرح کرده، دلتون میخواد که همه یه جور بفهمن، همه یک برداشت بکنن، میگه میشه همچه چیزی؟ خب بدیهیست، اختلاف نظر پدید میاد. البته انسان فقط هم فکر نیست، فقط هم ذهن نیست، انسان خیلی جوانب دیگر هم داره. انسان به هر حال منافع داره، مصالح داره، اقراض داره، امراض داره. همه آدم ها سالم نیستن، بیمار هم توشون پیدا میشه. وقتی اینا رو هم شما اضافه کنید، وقتی که متوجه میشید که باید چه اتفاقی بیفته. بنده پدیده انشعاب تشیع و تسنن در اسلام روی پدیده طبیعی میدونم. خلاصه حرف من اینه، نه یک پدیده غیر طبیعی، نه یک امر استثنایی، نه یک حادثه‌ای که معلول خیانت و غرض بوده است. اصلا اینطوری نیست. یعنی شما باید انتظار می‌داشتید، پیامبر اسلام هم انتظار داشت که دیر یا زود این اتفاق بیفته. توجه فرمودید. و خب افتاد. بله، تا قیامت میشه بحث کرد که کدوم حقن کدوم باطلن. وقتی که این اتفاق هم میفته، من یه فرمول دیگه هم به شما بدم و اون این استش که نه 100% اولی حقه و نه 100% دومی باطل. معمولا اینطوریست که هر دو طرف یه مخلوطی از حق و باطلن. آره خودشون ممکنه بگن که ما 100% حقیم، طرف مقابل حتما باطله. طوری نیست. یه جمله، یک جملاتی داره مولا در نهج البلاغه، اونجا میفرمایند که ببینید خیلی بیان جالبی است. میگویند که لو ان الحق خلص عن مزاج الباطل لم يخف على المرتابين. میگویند که در عالم همیشه حق و باطل با هم مخلوطن. اگر باطل خالص رو پیش افراد بیاری، همه او رو پس میزنن، همه رد میکنن. اگر حق خالص خالص رو به مردم بدی، همه میپذیرن. یعنی حق خالص اینقدر درخشانه که مگه کسی کور باشه نبینه و نپذیره. باطل خالص اینقدر رماننده است، اینقدر نفرت انگیزه، اینقدر بدبوه، همه عقب میزنن، همه رد میکنن. ولی اون چی که در عالم رخ میده اینه که هیچ وقت حق خالص یا باطل خالص مطرح نیست. همیشه چجوریه؟ یه بخشی اینه، بخشیش اونه، و اینجاست که اشتباه پیش میاد دیگه. بله، ولکن اخذ من هازا زقسون و من هازا زقسون قیم زجان. همیشه یه چند تا شاخه از این وره و چند تا شاخه از اون وره و اینا با هم مخلوط میشن. اینجاست که تشخیص دشوار میشه، اینجاست که علم لازمه، بصیرت لازمه، انصاف و بیطرفی لازمه. ازا این نزا به قول مولانا گفت رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. این آب شیرین و شور مخلوط شدن و تا قیامت هم وضعیت این طوریست. و ما هم نمیگیم که شیعیان بیان برن سنی بشن، سنی ها بیان شیعه بشن. این هم به نظر بنده درست نیست. به هر حال یه اتفاقی افتاده و یه عده این طرف هم یه عده اون طرف هم. شیعیان شیعه بمونن، سنی ها هم سنی بمونن، هیچ مشکلی نیست. مهم اینه که این تفاوت مورد سوء استفاده قرار نگیره، همین، ازش استفاده غلط نشه و این تفاوت به تخاصم یعنی به جنگ منتهی نشه. من در هفته وحدت اهل تسنن و تشیع که در ایران بود، سالها پیش، شاید 15 سال پیش سخنرانی کردم و لب سخنرانی من هم همین بود که ما این اختلاف رو باید طبیعی بدانیم، باید طبیعی بدانیم. مطلب از اینجا شروع میشه. گفتم یه عده میگن که آقا ما قرآنمون واحده، پیامبرمون واحده، قبلمون واحده، کتابمون واحده، همه اینا درست هم میگن، پس بیاین وحدت کنیم. من اونجا همین رو گفتم، این سخن نادرسته. برای اینکه اگه اینا میشد منشأ وحدت باشن که تا حالا شده بودن، ما اتفاقا به دلیل همین کتاب و پیغمبر با هم اختلاف کردیم، یعنی همین کتاب رو جورای مختلف تفسیر کردیم، حرفای پیغمبر رو جورای مختلف خوندیم، اتفاقا اینا منشأ تفرقه شدن یا اختلاف شدن. ولی ما این اختلاف رو باید طبیعی بدونیم، نه که بگیم چیز بدی بود. اگر قرآن و پیامبر و غیره میتونست وحدت بیاره که آورده بود، 1400 ساله نشده، اتفاقا اختلاف آوردن، یکی شد شیعه، یکی شد سنی، یکی شد خارجی، یکی شد شافعی، یکی شد حنفی، غیره و غیره، گفت دوراندیشی عقل فضولی، یکی شد اشعری، دیگر حلولی. خب عقل هم همینطور بوده، یعنی همه عقلای عالم اگه عقلش رو درست کار میکرد اختلاف نمیکرد، اتفاقا همه عقل اختلاف میاره. بنده میگم عقلم اینو میگه، شما هم میگه چی؟ عقل من اونو میگه، یه مقدار به توافق میرسیم، مقدار هم نمیرسیم دیگه. عقل همون آقایی که حرف میزد گفت این چیزیست که به عقل ناقص بنده رسیده، تا به عقل ناقص شما چی برسید؟ خب حالا همه بالاخره یا عقلشون ناقصه یا کامله، ولی آخرش دعوا میشه دیگه. و این نزاع‌های بین عقلا از ابتدای عالم بوده، کی تونسته این نزاع عقلا رو حل کنه؟ خود عقلا اومدن گفتن که بسیار خوب، نزاع رو ظاهرا نمیشه برانداخت، این نزاع تبدیل به جنگ نکنیم، این کاری که میتونیم بکنیم تبدیل به جنگ نکنیم، اینش مهمه، این نزاع رو بلکه کار کنیم بهره برداری درست ازش بشه. حالا کاری به اون ندارم، در قصه تشیع و تسنن اینه، من به علمای سنی و شیعه که اونجا حاضر بودن گفتم که این طرح که یه عده‌ای میدهند که به قرآن مراجعه کنیم، به سنت پیامبر مراجعه کنیم تا وحدت حاصل بشه، به نظر من یه راه حل نادرستی است، ناموفقی است، برای اینکه علمای شیعه و سنی تو هم سر همین قرآنش اختلاف کردن، سر همون سنت پیامبر اختلاف کردن، و آخرش میشه که دوباره یا همه بیاید مثل ما بشید، اونا هم میگن مثل ما بشید. خب اگه این شده بود، میشد که شده بود تا حالا، خب نشده دیگه، معلومه که این همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. از یه چیزایی دو طرف باید بگذرن، اونجایی هم که نمیگذرن باید بگن اختلاف طبیعیه، چیزی بدو اتفاق نیفتاده، خب طبیعیه اختلاف میفته، اونا سنی شدن ما شیعه شدیم، چرا دعوا کنیم با هم دیگه، همکاری میکنیم، جلو میریم، همدیگر رو هم نمیکشیم. ببینید من وقتی که این نوشته های علمای خودمون رو در باب وحدت شیعه و سنی میخونم، کاش واقعا تعجب میکنم. حالا یکیشون رو نام میبرم چون همه میشناسید، مرحوم آقای مطهری. آقای مطهری خب مشهور مشتهر بود به عقلانیت، به فیلسوف بودن، به فکور بودن و گره‌گشایی های فلسفی و عقلی. ایشون یه مقاله‌ای دارن در باب همین وحدت شیعه و سنی. ببینید این جمله ایشان رو نوشتن که نه، ما در این وحدت کردن بیشتر حرفمون اینه که در مقابل دشمن مشترک ما باید واحد بشیم، و الا بین خودمون، ایشون نوشتن ما یعنی شیعیان حاضر نیستیم حتی از یکی از مستحبات خودمون بگذاریم. خب این حرف به نظر شما توش بوی وحدت میده؟ من نشستم اینجا و میگم که تا اون آخرین نقطه‌ای که در مکتب ما مطرحه من پاش وایستم و کوچکترین مستحبی رو هم نمیخوام از دست بدم. میدونید یکی از این مستحبات لعن کردن به عمر ابوبکر، شما که تا پای اون ریزترین مستحبات وایستدید و نمیخواید کنار بذارید، آخه چجور ندای وحدتی میدونه سردی؟ یعنی چی؟ ما از یه چیزایی باید بگذاریم. آفرین باید گفت به شیخ شلتوت. شیخ شلتوت کی بود؟ رئیس دانشگاه الازهر بود، مفتی دیار مصر، بزرگترین مرجع اهل سنت، درسته؟ ایشان یک فتوای تاریخی داد، شیعیان هنوز مثلش رو ندادن، و فتوای تاریخیش این بود که عمل به فقه جعفری هم مجاز و مجزی است. یعنی شما یه اهل سنت به سنی ها گفتین رو میتونید به فقه شیعه هم عمل کنید، مثل شیعیان نماز بخونید، موافق احکام اونها روزه بگیرید، حج برید، هر کار دیگری، اونم قبوله، اونم در درگاه خدا قبول، هیچ اشکالی نداره. علمای شیعه تا امروز همچی فتوایی ندادن، البته یک غیر عالم شیعه این فتوا رو دادونم بندن که من در نوشته هم این رو آوردم دیگه، خب هزینه‌ش هم پرداختیم، ولی من واقعا قربتم الالله این رو نوشتم، از نظر بنده عمل به فقه اهل سنت مجاز است. من البته دلائلم فقهی نیست برای این کار،
دلائل من فلسفه فقهه، یعنی من به منزله یک عالم فتوا ندادم، اما به منزله یک کسی که معرفت شناسی فقه میکنه این حرف رو زدم و قابل دفاع هم هست. الان هم اینجا به شما میگم به نظر من برای یک نفر شیعه هم هیچ اشکالی نداره فقه حنفی عمل کنه، به فقه شافعی عمل بکنه، هیچ مشکلی در دیانتش، در عبادتش، در هیچ چیزی پیدا نخواهد. ولی علمای شیعه ما تا امروز یک همچی فتوایی هم ندادند. توجه میکنه یکی از نکته های جالب توی همین مناظره و مباحثه که بین آقای هاشمی و شیخ قرضاوی بود، شیخ قرضاوی خواسته ای رو مطرح کرد از آقای هاشمی. خواستش این بود، گفت آقا نمیشه علمای شیعه فتوا بدن که لعن خلفا جایز نیست. ایشون در رفت از زیر این سوال، نگفت دیگه، چی نگفت، برای اینکه میدونست اگر بگه پوستش رو اونور میکنن. ولی من به شما عرض میکنم جز از این طریق نمیشه به وحدت رسید. آخه این درست نیست که یه قومی بنشینن بزرگان یه قوم دیگر رو دشنام بدن، لعن بکنن، بازم بگن که حالا نقل اون کسی که به اون برادر سنیش گفته بود گور پدر عمر و ابوبکر، بیا ما با هم وحدت بکنیم. ببینید نمیشه، یعنی تا شما اون طرف رو هم حرمت نگذارید، به رسمیت نشناسید، و در اصل اونی که من میخوام بگم اینه، این اختلاف رو تا طبیعی ندانید شما نمیتونید اصلا به یه درک درستی از این واقعه که در عالم اسلام اتفاق افتاده برسید. اون وقت عملکرد بعدی شما هم البته تأثیر خواهد پذیرفت بر حسب این که شما چگونه فکر بکنید. خب اینا رو من گفتم از باب این که ما روشن باشیم و ببینیم که تو چه فضایی و محیطی زندگی میکنیم. من اخیراً دیدم که کسانی آمدن و اون اختلافات کهن شیعه و سنی رو بیرون کشیدن. واقعش اینا هم خدمتی به نه تشیع میکنن نه به تسنن میکنن. بالاخره در اثر این گفتگوهایی که بین شیعیان و اهل تسنن در طول این قرنها صورت گرفته، آخرش به هر حال به اینجا انجام میده. بله در میان شیعیان کسانی بودن گفتن قرآن تحریف شده، در اهل سنت هم کمی بودن، در شیعیان خب کارایی میکردن که جالب نبوده، در میان اهل سنت هم خب سخنان ناروای نسبت به شیعیان گفته میشد، اینا کافرن، اینا حتی پیامبر رو پیامبری قبول ندارن، معتقدن که جبرئیل اشتباه کرد، بعد اول پیش علی میرفت، نرفت، اشتباهاً پیش پیغمبر رفت، دین رو به او داد، چیزهای از این قبیل. و بعضی از این اطلاعات اطلاعاتی است که شما حتی پیش درس خونده ها میشینید اینا رو به شما میگن، این واقعا مایه تعجبه. و حرفای دیگری از مهر رو مثلا میپرستن وقتی که مهر سجده میکنن و چیزهای از این قبیل که گاهی بعضی حرفایی است که میان علماست، بعضی هاش هم که میان جهاله. اما ناچار این مشکلات رو پدید آورده، این اختلافاتی که الان دامن زده میشه. شما خیلی باید هوشیار باشید. ببینید اصلا در مسائلی که از مسلمات دین نیست اصلا وارد نزاع نباید شد. بسیاری از چیزهایی که در میان ما شیعیان هست، بسیاری از چیزهایی که در میان سنت هست، اینا اصلا جزء مسائل اصلی دین نیست. راست باشه یا دروغ باشه اصلا راجبش بحث زیاده نباید کرد. توجه می‌فرمایید چی میگم؟ این خیلی مسئله مهم نیست. بسیاری از عقایدی که یک نفر شیعه داره اگرم نداشته باشه لطمه‌ای به دینش نمیخوره، به مسلمونیش نمیخوره. بسیاری از عقایدی که اهل سنت دارن، من دیدم بعضیا میان یک سوالات عجیب و غریبی از من میکنن، منشون میگم که حالا این مسئله فرض کنیم برای شما حل شد، مثلا آیا دجال مثلا آخر زمان میاد یا نمیاد؟ حالا شما چی کار دارید؟ حالا دجال اگه بودی و اومد که اومد، نیومدم نیومد، حالا این چیه مثلا؟ یا تو کتابا نوشتم، یا خب بله منم میدونم نوشتم، ولی این چه ربطی داره؟ آقا پیغمبر اسلام که نیومد این چیزا رو یاد مردم بده. حدیث کسا میشنم میخونم میگم آخه شما این حدیث کسا اگرم نبود لطمه‌ای به دین کسی میخورد؟ کمبودی وجود داشت این زمین ها. بسیاری از دعاها که مثلا توی مفاتیح الجنان اینقدر سوالای عجیب و غریب این دعاها ایجاد میکنن، من میفهمم این رو، ولی خب شما خیلی راحت به طرف باید بگی این دعا اگرم نبود هیچ چیزی از اسلام کم نمی شد. توجه میکنی؟
ما اون چه که به نام مسلمانی میشناسیم چیزای اصلی اسلامه، بقیهش خواه درست باشه خواه نادرست باشه سرش چانه نباید زد، سرش گفتگوی زیادی نباید کرد، اونا جزء عقاید نیست. اگر شما این اصل رو در نظر داشته باشید خیلی از این نزاع‌های بی حاصل هم از میان خواهد رفت. توجه میکنید یه مقدار چیزای زیاد مربوط به امور تاریخی میشه، اونا هم همینطوره. ببین من حالا خوشبختانه دیدم بعضی از ایرانی‌ها، شیعیان ایرانی هم به این نکات توجه کردن. ببینید خب حالا یه روزی روزگاری مثلا فرض میکنیم که کسانی آمدند و حق امیرالمومنین رو غصب کردند و نذاشتن که او به خلافت برسه، حالا ما چیکار میتونیم بکنیم درباره این؟ ما که نمیتونیم امیرالمومنین رو برگردنیم به خلافت، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه اتفاق تاریخی به فرض رخ داده و فعلا هم تمام شده دیگه رفته، ما نباید سر اونا زیاد با هم دیگه دعوا بکنیم. اون چه که الان هست باید بحث بکنیم این است که کسی به نام علی اگر سخنی گفته باشه سخنش خوبه، قابل قبوله یا نه. به نظر من یه حرفی است که اهل تسننم به راحتی میتونن باور بکنن. یعنی من اینو میخوام بگم، تشیع منهای بعضی از زوائدی که درش پدید آمده اتفاقا یه بخش خیلی خوبه مسلمونیه، یعنی در واقع اون مینیمم قابل قبولی است که میشه داشت و یه کسی شیعه باشه واقعا نظر اسلامی هیچ زیان نکرده. ببینید امام جعفر صادق هیچ کمتر از ابو حنیفه نیست دیگه، کاری به چیزای دیگه‌اش نداریم. شما فرض کنید یه فقیهی میخواد انتخاب کنید که به فتاوای او عمل بکنه، بسیار خوب، ابو حنیفه فقیه بزرگه، شافعی یک فقیه بزرگه، محترم هم هست. امام جعفر صادق هم به شهادت همه اهل سنت و شیعیان کمتر از ابو حنیفه نبوده. یعنی شما اگر به فقه جعفری عمل بکنید قطعا آن به سیف سایدید، هیچ مشکلی وجود نداره. امیرالمومنین بسیار خوب، فرض کنیم که امام معصوم نبوده، ولی خلیفه که بوده، خلیفه چهارم بوده، اهل سنت هم قبول دارن که خلیفه، لذا پیرو علی اگر شما باشید مطمئنا زیان نکردید، یعنی حتما شما دینتون درسته. یعنی اون شیخ شلتوت که میگفت به فقه جعفری عمل کردن مجازه و مجزیه واقعا این حرف خیلی عاقلانه میزد، یه محاسبه ساده این رو نشون میده. اون چی که باعث شده که اهل تسنن از شیعیان برمند عمدش این بحث لعنیست که در شیعه نسبت به خلفا وجود داشته، که به نظر من خیلی بد مواظب این بود و این قصه رو باید همه جا مورد توجه قرار داد که این اتفاق دیگه نیفته و این دشمنی ها افزون نشه و این بیراهی که ایجاد شده خلاصه مسدود بشه و دیگه خاتمه پیدا بکنه، کسی از اون طرف نشه. بلا شما وقتی که میخواد مسلمان باشید، یه بار یکی از من میپرسید میگفتش که این مهری که شیعیان میذارن، گفتم ببینید خیلی خوب در فتوای اهل سنت اینه که شما مهرم نذارید، ولی میشه همونجوری نماز خود، ولی مهر گذاشتن تو بیاند سیف سایده، برای اینکه اون چه که در قرآن آمده اینه که سرتون رو به روی زمین بگذارید هنگام سجده، درسته؟ اهل سنت میگن آقا زمین زمینه دیگه، روی فرش هم گذاشتید روی زمینه، رو خاک هم گذاشتید روی زمینه. شیعیان چی میگن؟ میگن باید حتما روی خاک گذاشت، روی فرش نمیشه. لذا شما اگه روی خاک بذارید که مهر باشه مطابق فتوای طرفین درسته، یعنی یه چیزیست که مورد اجماعه. اونا که نمیگن خاک نباشه، اونا میگن غیر خاک هم میشه. خب خاک هم میشه. شیعیان معتقدن که خب نه، خاک اختصاصا فقط خاک باید باشه، سنگ باید باشه، فرش دستباف مثلا نباشه و امثال اینا. قرض این استش که در خیلی از موارد شما هیچ مشکلی ندارید. کل حرف بنده در اینجا این است که ما خیلی راه راحتی داریم برای اینکه بتونیم با مسلمان‌های دیگه همگامی بکنیم و احیانا از این اختلافی که افتاده نگذاریم که سوء استفاده بشه. اولین راهش این است که واقعا این اختلاف رو ما خیلی طبیعی بدونیم. حقیقتا اینه که به زبان میگن برادران اهل سنت، برادران شیعه، واقعا این رو اینجوری بفهمیم. حقیقتا این یعنی واقعیت داره، این مصلحت نیست که ما این رو میگیم به دلیل اینکه دشمن مشترک داریم، این رو نمیگیم به دلیل اینکه تاریخ رو میفهمیم، به دلیل اینکه رشد مکاتب رو میدونیم که چگونه است، به دلیل اینکه انسان رو میشناسیم که در مقام فهم دچار چه عوارضی میشه، این رو ما میگیم و به هیچ وجه معتقد نیستیم که این یه چیزیست که ریشه اصلیش فرض و مرضه. اصلا باور نمیشه کرد که پیامبر اسلام آمده باشه و 90% کسانی که به دین و عقیده دارن منحرف باشن. تازه این شیعیان هم که همه که قبول ندارن شیعه درست و خالصن، آخرش یه مش بازاری میمونن که میگن ما شیعیان خالصن، خدا تمام دنیا رو بر ما آفرید، پیغمبرم بر ما آمده بودن. دایره رو بعد خیلی وسیع تر کرد. دوم این که یکی از چیزایی که من نمیدونم دقیقا از کی در تشیع پدید آمد که این قصه لعنت بود، این رو ما به شدت باید باش برخورد بکنیم. یه جرأت میخواد در این روزگار، یه عالم باید این رو بتواند بیان بکنه. یکی از معلمان ما آقای کرباسچیان بود. آقای کرباسچیان کسی است که توضیح المسائل رو نوشته است. نمیدونم چند درصد از کسانی که اینجا هستن با این کتاب توضیح المسائل آشنایی دارن. اونا که آشنایی دارن دستشون رو بلند کنن. بله همین دیگه کتاب، آره خب ببینید اکثریت توضیح المسائل کتاب رساله عملیه. رساله عملیه میدونید چیه؟ منوال. یعنی شما میخواید نماز بخونید، میخواید روزه بگیرید، میخواید حج برید، میخواید نماز جمعه برید، میخواید مثلا فرض کنید بدونید چه غذاهای حلاله، چه غذاهای حرامه، وضو بگیرید، غسل بکنید، بدانید چی نجسه، چی پاکه، مثلا اینا اینا رو در رساله پیدا میکنید دیگه. اولش زمان آقای بروجردی منتشر شد و نه جمع نکردن تا الان هم هست. چرا؟ پت و فرابون دو زن مسائل؟ نه آخه هر فقیهی که میاد اونو مطابق فتوای خودش میکنه، ولی تو زن مسائل همونه. این تو زن مسائل ما یه استادی داشتیم در دبیرستان به نام آقای کرباسچیان، مرد بسیار با همتی بود. این کتاب های رساله های عملیه قبلا به زبان بسیار نامفهوم و مغلقی نوشته میشد، تقریبا نه فارسی بود، نه عربی، نه عرب میفهمید، نه عجم میفهمید، یک زبان خیلی پیچیده بود. حقیقتا این را عرض میکنم و ایشان آقای کرباسچیان یه روحانی بسیار با همتی بود، همون که مدرسه علوی رو تأسیس کرد. ایشان رساله توضیح المسائل هم نوشت، یعنی مطابق با فتاوای آیت الله بروجردی یه به زبان فارسی روان مفهومی مسائل شرعی رو در اونجا نوشت. همین که عرض کردم پاک چیه، نجس چیه، احکام نماز، احکام وضو، مثلا کسی میمیره چجوری دفنش کنن، چجوری غسلش بدن و امثاله، تا باب آخر که باب دیات و اینها بود. این کتاب ایشون نوشت. یک دفعه خود ایشون بر ما نقل میکرد، وقتی که کتاب رو نوشت بعضی از روحانیون در ایران نقد بر این کتاب نوشتن. یکی از نویسندگان نقدی آقای شیخی بود به نام آقای رشاد، مرد ملایی هم بود، خیلی سنتی بود، خیلی سنتی. در فتاوای فقهای شیعه هست که اگر یک اهل سنتی فوت کرد، اگر شما که شیعه اید بر اون نماز میت میخونید، نماز میت که بر مرده میخونن، توی نماز میت رو لعنتش کنید، خدا یا عذاب اینو زیاد کنید. این رو آقای کرباسچیان توی رسالش نیاورده بود. اون آقای شیخ اعتراض کرده بود که شما چرا اینو نیاورده، سانسور کرده. و آقای کرباسچیان برای ما نقل کرد، میگه آقا من اینو چجوری بیارم تو کتاب، چه روی، چه جوابی بدم. ببینید ما به لحاظ تاریخی اگر به گذشته مراجعه کنیم خیلی از این چیزا داریم، طرفین ها نسبت به هم، اگه بنا باشه قوال کهنه ها رو بکشیم بیرون پر
چه اون طرف نسبت به این طرف، چه این طرف نسبت به اون طرف، در طول تاریخ اینقدر انباشته شده این کینه ها، این نفرت ها، این اختلاف ها دامن زده شده، شکل صورت فتاوای فقهی هم پیدا کرده، شکل صورت دینی و آینی پیدا کرده، همش هم برای ثواب، همش هم برای تقرب به خدا، این شکل ها رو پیدا کرده دیگه. اینا فوق العاده عجیبه. اگر بنا بشه اینا رو ما بکشیم بیرون، هیچ وقت روی صلح و صفا رو نخواهیم دید. راهش فقط اینه که اولا این چیزای تاریخی رو ما باید بذاریم کنار، اینا رو باید به دل تاریخ بسپریم. دوم اینکه اصل این اختلاف رو یک امر طبیعی بشموریم. سوم اینکه از هر چیزی که توش بوی نفرت میاد باید به شدت ما پرهیز بکنیم. ما نگیم که اونا هم نسبت به ما این کارو میکنن، خب بد میکنن، ولی نباید که مقابله به مثل کرد. ببینید توی قرآن یه آیه خیلی مهم نیست، میگوید که ولا تصب، نسبت به بوته ها میگه ولا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عذبا بغیر علم. بوته های مشرکان رو دشنام ندید، چون اونا بر میگردن و خدای شما رو دشنام میدن. این آیه رو خوندید تو قرآن؟ لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عذبا بغیر علم کذالک زین لکل قوم عملهم. خیلی این آیه مهمی است. به قرآن میگوید که عمل هر قومی در چشم خود اون قوم زیباست، بتان برای بت پرستان زیباست، خدا برای خدا پرستان زیباست. به صرف اینکه شما خدا پرستید میتونید با اونا صحبت کنید، میتونید با اونا احتجاج کنید، بحث کنید، دعوتشون کنید به خدا پرستید، اما دشنام دادن به بتان برای چی؟ دشنام دادن به بتان چرا؟ دشنام ندید، چون بعد عکس العمل اونها رو برمی انگیزید، اونها هم برمی گردن به خدا دشنام. بعد این دشنام دادن یه چیزیست که اسکالیت می کنم تو میره بالا، خورده خورده دست ها به طرف هم دیگه دراز میشه، نزاع میشه، جنگ میشه، خونریزی میشه و کینه های تاریخی میشه، بعد سابقه میشه و همینطور میره جلو. و حالا کی بیاد اینو پاک کنه؟ کی بیاد رفع کنه؟ گفت مهری نشسته بر دل، ولی بیرون نمیتوان کرد الا به روزگارا. چه مهر چه کینه که بر دل نشست به طور تاریخی، و یک تاریخ بلند دیگه لازمه که اینا رو پاک بکنه و از میان بره. من توصیه‌ام به شما خصوصا اینه که مخصوصا شماها که با اهل سنت جهات دیگه هشت و نشت دارید، برخورد دارید، اثر شناخت، اثر درک عمیق واقعیت، نه به خاطر مصلحت، این نکته ها رو حتما در یاد داشته باشید و رفتارتون رو، معاملتون رو، برخوردتون رو خیلی فهیمانه و آگاهانه سامان بدید، برای اینکه اینا الگو بشه و انشالله برای آینده ما یک بنیانی نهاده بشه که ما بتونیم واقعا تعامل بکنیم. من میدونم متفکران و مصلحان و اون طرف هم باید با اونها همینجوری صحبت بکنن. من در آمریکا بودم، دعوت هم کردم برای سخنرانی در یک مسجدی. مسجد رو جمعی از شیعیان و اهل سنت با هم ساخته بودن، مدتی هم همکاری میکردن و شرکت میکردن. شیعیان شروع کردن به سینه زدن در اون مسجد، اهل سنت هم آمدن که این بدعت هست و ما اجازه بدعت نمیدیم در مسجد. من با امام مسجد، یک جوانی بود از اهل تونس، نشستم، خودشون خواستن از من، نشستم بایشون گفته بود کردم و براش همینو گفتم. گفتم هم شیخ محمد عبدو قائل به تلفیق بود، یعنی میگو فتاوای چهار مذهب هر کسی میتونه به هر کدوم اونها عمل بکنه، هم شیخ چلتوت این چنین میگو، شما باید بکوشید اینا با هم دیگه نزدیک بشن. دیدم که نه، خود این جناب شیخ هم خیلی زیر بار این حرفا نمیره. آخرش اینا دعواشون شد و اینا دست از سینه زنی بر نداشتن، اونا دست از اتهام بدعت بر نداشتن. بعد مدت شنیدم که شیعیان پول جمع کردن این مسجد بر خودشون ساختن و هیچ دیگه، راهشون از همدیگه جدا کردن. و این قصه ایست که همیشه میتونه تکرار بشه. از کردم دو طرف در اینجا به نظر من مقصرن و هر دو طرف باید رفتارشون تصحیح کنن. اصل همین است که یک طرف ما حق خالصیم، طرف مقابل باطل، و اونم همین حرف رو نسبت به دیگری میزنه.
اختلافاتی که شیعیان یه وقتی با هم داشتن زمانش سپری شده. توجه میکنید اینا رو ما باید بدونیم، اینا تاریخ دار بود. من اون بار که در با عاشورا این رو صحبت میکردم همین رو گفتم براتون، اونایی که بودن گفتم که در زیارت عاشورا شما میخونید که من میخوام در رکاب یک رهبر سیاسی، یک امامی حرکت کنم و انتقام قاتلان حسین رو بگیرم. این چیزی نیست که ما امروز دیگه تکرار بکنیم، برای این که کو قاتلای حسین دیگه کجا دیگه، حکومت اموی کجاست دیگه، اون بنی امیه که هر حال یا پیروان یزید دیگه، اینا کی کجا ما پیداشون بکنیم که انتقام اونا رو بگیریم. تمام شد. امام زمانی که به ما معرفی میکنن میگن وقتی که ظهور میکنه پرچمی که به دستش روشتنش یا لسارات حسین، یعنی به دنبال انتقام خون حسین. ببینید یعنی اینا این افکاری که قضایای تاریخی رو داره روی یه اموری که فراتاریخی هم میاندازه و همینا اتفاقا منشأ نزاع دیگه، همیناست که منشأ نزاع میشه. یعنی شما یه چیزی رو که در یک محفظه تاریخی معینی باید باقی بمونه این رو بکشید بیرون و به همه تاریخ این رو تعمیم بدید، اشتباه میکنید، طرفین اشتباه میکنن وقتی که این چیزها رو با هم دیگه مطرح میکنن. بهترین راهش همینه که از اون سرچشمه ها آغاز بکنیم، به ایمانی که پیروان پیامبر داشتن رو باید برگردیم. اگر میخواد یک معیار به دست بیاری که نظر معیار خوبی است، من نمیگم بعدی ها نداشتن، ولی اصل اونجا بگیریم. مولوی چی گفت؟ به خورشید که رفتی در خورشید نه مشرق نه مغربه، درسته؟ بعد از خورشید است که مشتق و مغرب شروع میشه، اصلا از خورشید پیدا میشه، ولی خود خورشید نه شرقی نه غربی. یا بخواد بگید هم شرقی هم غربی، اینطور نیست. سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. عیسی نه پروتستان نه ارتدوکس نه کاتولیک، هیچ کدوم اینا نیست. بله عیسی است. پیامبر اسلام نه شیعه بود نه سنی. اینا همیشه بعد از اونها پدید میان، یعنی خورشید که آمد و شرق و غرب رو میزاید. شما ببینید برای اینکه یه مسلمان واقعی باشید به پیامبر نگاه بکنید و به تعلیمات اصلی که این بزرگوار داشته. چیزایی که بعدن در تاریخ اسلام پدید آمده هیچ اهمیتی نداره، اینا تاریخی هند. دلتون خواست نسبت به اونا به یک ایدهی و تصمیمی برسید، نخواستین هم نرسید، من مشکلی نمیبینم، ولی میخوام میگم اونا دیگه اصالتی ندارن به لحاظ ایمانی. توجه میکنید؟ بسیار خوب، شما میتونی یه محقق اسلام شناس باشی، در مورد بسیاری از این قضایای تاریخی داوری برای خودتون داشته باشی، بگید اون خوب بود اون بد بود، باشه، ولی اون چه که ایمان شما رو تشکیل میده این واقعه های تاریخی نیستن، اونا مهم نیست در حقیقت ایمان شما. اون چه که مهمه این هستش که شما به مسلماتی که از پیامبر رسیده از اون مجاری درستش به اونها دست پیدا کنید و اسلام خودتون رو تعریف بکنید. سر این چیزهای جزئی هم اصلا و ابدا نزاع نکنید. الان شما ببینید ما بیشتر دعواهامون با اهل سنت یا اونا با ما سر این مسائل تاریخیه. واقعا اگه این مسائل غیر از ضروری تاریخی رو با مقدار زیادش کنار بذارید خیلی مشکلی نداره. من میدونم این راه خیلی بلندی است، مسئولیت اصلی به عهده رهبرانه، ولی کی میدونه، خود شما شاید فردا به جای رهبران جامعه اسلامی شدید، چرا نباشید؟ و بنابراین از شما انتظار زیادی میره. ذهن شما از حالا روشن باشه، بعدها هم میتونید این روشنگری رو به دیگران هم ارائه کنید و افاضه بکنید. خب من سخنم رو تمام میکنم، حالا یه چند سوالی رو هم از شما میگیریم تا بعدن نوبت اغذیه و تغذیه برسه، هست یا نیست چیزی بعد از اغذیه و تغذیه هم دوباره انشالله با دوستان مینشین. حالا بفرمایید اگر فرمایشی هست ما گوش میدیم.
بعد از سوال های دیگری که اصلا بعضی وقتی مسئله نباشه که موضوع چیه،
من هیچ حرفی ندارم، من چون که ضرورت این روز بود خواستم مطرح کنم و ذهن دوستان رو قدر روشن کنم. بله سوالای دیگه هم مشکلی نیست در این زمینه، اگه کسی نکته ای هست. بله یه جوری بگید من یادم بمونه اگه خیلی دیگه باشه که آها، یعنی بخوام جواب بدم وقت فراموش نکنم. بله
من اول سوالم این بسن قبل فرانسی شما بکنم مربوط شیعه بودن ایران بود، حالا مثل تصادفی یا اون رو برمونیزی بستش رو سانی هم شما مطرح دردید، اون سوال رو هم میگم و همونی گذاری به در آقا شما اگه خواسته مطرح نکنم اون شبادی که از شیعه شدن ایران رو بکنم این سنان برم که حالا غیر از اون چیزی که آقای رسودن بود در دوران سقوط کارنامه اسلامی میگن، شواهد تاریخی هم هست که نشون میده که شاید اکثریت جامعه ایران، من خواهم از استدلال خود شما استفاده بکنم، حتی قبل از تخت صفوی هم شیعه بودن. این شاهد تاریخی حکومت های شیعه هستش که در حدود قرن سوم و چهارم و قرن هفتم هجری آمدن و قبل از صفوی که برمیگرده به قرن دهم دوم و مثل حکومت آل بویه که خب حکومت مصدری هم بود و اینها شیعی بودن، حکومت صفاریان، حکومت طالبیان که اینها تو قرنهای سوم چهارم و پنجم آمدن و علمایی که در از این حکومت ها ظهور کردن مثل شیخ طوسی که در قرن چهارم بود، مثل شیخ صدوق که در قرن ششم بود، مثل شیخ طوسی که در قرن هشتم بود و گستره و نفوذی که شیعه در اون زمان پیدا کرد. من به نظرم که دو تا بحث اینجا با من خلق شده، یکی این که تشیع صفوی ها میده که مربوط به شریعت هم میگن اونجا به تشیع قاری شده، ما هم الان از بدیاتش مسئول نیستیم، یه وقت به تقریبت کاملا آشکاریه، ولی به نظر من این جفا بر تاریخ شیعه هست که قبل رو قرار میگن مثلا برای این که شما گفتید که اگر که بپذیریم که امام حسین علیه السلام با شهروند ازدواج کرد و به خاطر اقدامات ایران ها شد حالا ایران ها این شروع رو نسبت به سید شاهد دارن یه توهین به قوم ایران رو نه، من خواهم از همین هم استفاده بکنم که کشور گشایی که عمر کرد و خلیفه دوم که به ایران آمد در زمان قرن اول هجری این قضیه اتفاق افتاد، ممانعتی که ایرانی ها کردن در مقابل مسلمان شدن که خب دکتر زمین بود به خطی بهش پرداخته و بعدا خب یه مقداری از اون قیمزت بحث های خودش کارسه در قطعه دومنش، اینا خودشون نظر اینه که ایرانی هم سانسه قرآن خدم هایی بودن که امریه بودن در ایرانی نمیتازی گفتن چطور میشود که اون اسلامی که توسط اون قرائت بهشون توسط عمر داده شده باشه رو به این راحتی بپذیرن و قرنهای قرن هم شیعه بمانن تا به مصالحه برسه با حکومتهای مختلفی که
ببینید من همه بحثام همین بود که اصلا ما این بحثا رو نکنیم، بله اگر ما بخوایم همه حرفا رو بزنیم که دوباره تکرار تاریخ دیگه، یعنی شما دوباره همونا رو فرمودین، من آشنام با این استدلالات، من مشکلی ندارم ده برابر اینا رو من میتونم خدمت شما عرض بکنم، اصلا تمام حرف من این بود که حرفا رو نزنیم، برای اینکه تا حالا زدیم هیچ فایده نداشت جز دعوا و مخاصمه پدید نیامده، من همین دارم میگم هیچ حاصلی نداشته، به قول شما نه شیعه سنی شده نه سنی شیعه شده، بعدم نهایتش این استش که طرف میگه که اینا نفاق میکنن تو دلشون به عمر پشت میدن جلوی من لبخند میزنن، آخرش همین میشه دیگه، همین که شما دارید میفهمید، اونم میدونه که شما به عمر پشت میدین تو دلتون، اما ظاهرا به اون میگه سیدنا عمر مثلا بدتر هم میشه، کاش آدم اونی که تو دلشه ظاهرش هم بگه، یعنی یک اهل تسنن شما فکر کنید واقعا یه نفر سنی و تو دلش به علی فحش بده، شما هیچ وقت باش آشتی میکنید نمیکنین دیگه، خب همین چرا از اونا چه انتظاری دارید که وقتی میدونه شما تو دلت فحش میده دشنام میدی بیاد برادری بکنه، اما چه توقعی میکنن تو دلشون به عمر فحش میدن جلوی من لبخند میزنن، آخرش هم میشه دیگه، همین که شما دارید میفهمید، اونم میدونه که شما به عمر فحش میدین تو دلتون، اما ظاهرا به اون میگه سیدنا عمر مثلا بدتر هم میشه، کاش آدمونی که تو دلش ظاهرش هم بگه، یعنی یک اهل تسنن شما فکر کنید واقعا یه نفر سنی و تو دلش به علی فحش بده، شما هیچ وقت باش آشتی میکنید نمیکنین دیگه، خب همین چرا از اون چه انتظاری دارید که وقتی میدونه شما تو دلت فحش میده دشنام میدی بیاد برادری بکنه، اما چه توقعی؟ عرضی نیست؟ نه عرضی نیست؟ اینا جزو تاریخ شیعه است، شما که میگید جدی بگیری من اینام جدیه دیگه، اگر فقط ظاهر رو شما صاف کنید و همطوری به اصطلاح یه روکشی بکشید طرف مقابل که میدونه اینطوری نیست واقعیه، خب چی میگه به شما؟
ما یه اقدام شجاعانه باید اون
اقدام شجاعانه هم نیستش که زبون اونو ببندید، فکرمونو باید راجع به این چیزا عوض کنیم. با این چیزا که شما میگید خب فکر که عوض نشده که، همش همون حرف هست، نزاهای تاریخی سنی و شیعه است که بارها و بارها راجبش کتاب نوشتن، گفتن، اونا جواب دادن، اونا جواب و جوابای اونا رو دادن و همینطور دیگه الی یوم القیامه این هم هستی. همه حرف من اینه که ما تو اون سطح از نزاع نمونیم، یه سطح دیگری قصه رو مطرح کنیم و نظر کنیم، و الا اون لامحاله همون دعواره، یعنی یه ذره این دشمن بره کنار، حالا به ظاهر این مدارا هم میره کنار، دعوا شروع میشه. ریشه قصه این نیست که ما مصلحت اندیشی بکنیم، ریشه قصه اینه که معرفت اندیشی بکنیم. ما به لحاظ علمی و معرفت شناسانه و از روی تاریخ بدانیم که چرا این اتفاقات افتاد و حالا ما چه موضع‌گیری باید بکنیم در این زمینه. شما کاملا از موضوع شیعی دفاع کردید. خب بله، مگه من شما رو دعوت کردم سنی بشید که شما از موضع شیعه دفاع میکنید؟ مگه من اینجا موازه شیعه رو رد کردم؟ اصلا بحث من این نبود. اگر یک کسی شما رو دعوت کرد که دست از تشیع بردارید بیاید طرف اهل تسنن، شما حق دارید اینا رو بگید که سقیفه ای بود، نمیدونم علی رو از حقش محروم کردن، فرض کنید که امام صادق هم دعوت به لعن عمر میکرد، نمیدونم ملاک حق و باطل اطرس پیامبرن، اینا هم استدلالات به هر حال آشنایی است که در تشیع داریم. اگه من اون دعوت کرده داشتم من اصلا حرفم اون نبود، صحبت من این بود که اتفاقات ما طرف موازعی رو گرفتن که این موازع رو ما بدون اینکه بخواید وارد این گونه احتجاجات بشیم باید اصلا دور بزنیم، ولی هیچ راه حلی وجود نداره. هیچ راه حلی بود این که من میگم به پیامبر بریم، شما به من میگید که پیامبر همون راه علی و اطرتش، خب این همون موضع سنتی شیعیان دیگه، دوباره همون دعوا شروع میشه. اهل تسنن هم میگن نه راه پیغمبر در تسنن جاری شده، دوباره همون حرف میشه دیگه. یعنی ما به جایی نرسیدیم که، مگر اینکه شما میگید نمیخوایم برسیم، ما میخوایم سر جای خودمون وایسیم، طرف مقابل هم سر جای خودش بیسته و ما این نزاع تاریخی رو ادامه بدیم. من فکر میکنم که ما اتفاقا به یک چند راهی چهار راهی رسیدیم که اینجا باید حسابی چراغ سبز و قرمزمون رو بشناسیم و عبور درستی صورت بدیم، و الا نزاع ما دوباره الان طرف مقابل نمیده شیعان گفتن قرآن تحریف شد. خیلی گفتن هم دیگه شیعان، مگه نگفتن؟ از شیخ کلینی در کتاب کافی تا شیخ تبرسی تا فیض کاشانی تا نمیدونم آقای نوری، حالا همینا کتاب نوشتن در این باره. حالا شما باید شروع کنید به پاسخ دادن به اینا. خب ولی دیگه نزاعهای گذشته شروع میشه دیگه. ما در طول تاریخ شیعیانی داشتیم که رفتن سنی شدن به دلیل اینکه مشکلاتی در تشیع می‌دیدن، سنی های دیدیم که شیعه شدن به دلیل مشکلاتی که در تسنن می‌دیدن. امروز هم اصلا مسئله ما دعوت نباید باشه به نظر من، که یکی دعوت کنه سنی رو که بیه شیعه شو یا شیعه رو که بیه سنی شو، خود یکی از چیزای عملیش. علت این هم نیست که مصلحت در اینه، علتش از نظر من اینه که هیچ اشکالی نداره که سنی باشه. خیلی فرق داره هست بین این دو تا حرف. یه وقت هست که شما میگید که مصلحت در این هست که ما به کار اونا کار نداشته باشیم، اونا هم به کار ما کار نداشته باشن، دعوا نشه. ولی من تو دلم معتقدم اونا جهنم میرن، اونا هم تو دلشون معتقدم بنده به جهنم میرن. بنده عرضم این هست که ما اصلا از این موضع باید دست برداریم. این نمیتونه هیچ مشکلی رو حل بکنه. این همون اون بذری است که هر روز میتونه ازش یک گیاه زهرآلود بیاد بیرون. ما اصلا باید بنامونه بر این بذاریم. میگیم نه خیر، اهل سنت هم بهشت میرن، اعمالشون هم درسته، نه اینکه چون ظاهر دین اهمیت نداره. اصلا اهمیت داره. بله؟ نه. باشه، هیچ اشکالی نداره. نه هیچ اشکالی نداره. ببینید در عالم نه احترامی بحث دیگریست، نه احترام مسئله دیگر. آره آره هیچ اشکالی نداره. ببینید آخه چرا شما ببینید مثلا در حالا مثال خیلی ساده، شما فکر میکنید همه علمای شیعه مثلا خداشناسیشون یکسان بوده؟ بله بله بهش میگن دیگه. فقط باید بردش. نه بنده قاصر من و من معتقدم بهش میرن. چرا نرن؟ برای که جهد خودشونو کردن. آقا مگه خدا اجود مردم چی بخواد؟ اولا جهد خودشونو کردن، خدای اونجوری شناخته، همه خداشناسی یکسان نیست، تمام فتاوای فقهای شیعه یکسانه، ولی بهش میرن یا نه؟ و اینکه جهد خودشونو کردن چیکار کنن؟ چه خاکی به سرشون بریزن؟ بالاخره تمام اون چیزی که میشده کردن، کوشش خودشونو کردن، ولی به قول شما به دو تا نظر مختلف میرسن. یکی میگه اینجوری نماز باطل و یکی میگه صحیحه. پس هیچ اشکالی نداره که نه، بحث فروع نیست فقط، اولا همون فروع هم مهمه. برای اینکه وقتی شما میگید اختلاف چطور میشه دو تا راه مختلف به نتیجه برسه، بفرمایید اینا دیگه، چه در اعتقادات چه در چیز فروعات و همین ظواهر به قول شما، اینا کاملا میتونه راه مختلف باشه، هیچ اشکالی نداره که از کجا آوردی. به نظر من تمام تاریخ دین گواهی میده به این، هیچ مشکلی وجود نداره. مگه شیعیان معتقد نیستن که اهل سنت به قول اونا معذورن در خلاف؟ مگه اینا نمیگن؟ خب دیگه، یعنی من میخوام بگم که نه، مسئله سهلتر از اینا. ما در مسئله دین باید اصلا جور دیگه فکر کنیم. قصه منطقی نیست اینجا که شما بگید که آ و ناس آ، برای که غرض از دین این نبوده، غرض از دین این نبوده که یه قومی یک اقلیتی بیان بگن حق ما این بقیه باطل هم، اصلا اینجوری نبوده. اصلا پیامبران برای این چیزا نیومدن. به نظر من این درک نادرست از هدف ادیانه. برای اینکه هر فرقه کوچک، خوارج، آقا خوارج مگه غیر از این فکر می‌کردن؟ شما بنده راهنمایی کنید، یه فرقه کوچولویی که علی رو گناهکار می‌دونه ساختن کشتنش، خب همین بود دیگه طرز فکرشون. غیر از ما همه جهنمی هست. آخه ما اگه این راه رو بخوایم ادامه بدیم، نه من نمیگم حق و باطل رو میگم، اصلا جهنم و بهش خب فرع حق و باطل. من میگم شما خوارج رو به من بگید ببینم، میگفتن که راه ما راه پیامبر، علی هم کافره و کشتنش، حالا چکارش میکنید شما؟ خب اینجوری فکر کردم به همین جا هم منتهی میشه دیگه. به نظر من این راه درست نیست. من نمیگم خوارج باطل بودن، من میگم درکشون از معنای دینداری غلط بود. البته حرفای غلط هم میزدن، ولی اون حرفی دیگری، درکشون اصلا از هدف دین، از معنی دینداری غلط بود. هر کی اینجوری بفهمه دینه که بنده حقم، دیگری باطل، کافر، گناهکار، نمیدونم فلان، به نظر من اصلا دین برای این چیزا نیومده. اینجوری نباید وارد این ماجرا بشید. حالا بعداً با یعنی شما بحث اینو نکنید که شیعه چرا؟ چرا شما میگید شیعه حقه؟ من نمیخوام، من دارم راهنمایی میکنم دیگه، من دارم به شما میگم که شما چجور، عیبی نداره شما راه خودتونو برید، شما اونی که حق میدونید برید، من نمیگم نرید، ولی من میگم طرف مقابل به همین اندازه حق بدونید، هیچ اشکال نداره. بسیار خوب، شما دنبال نه شما نه، من حق و باطل رو میگم، بهشت رو کاری نداریم، بهشت و جهنم رو گفتم به خاطر این که خب میگن اهل شیعیان معتقدن واقعا اهل سنت بهش نمیرن. یعنی شما اگه تاریخی بحث میکنم همه حرفا بوده دیگه، همینه که شما گفتید میگن خدای اونا خدای ما نیست، پیغمبر اونا پیغمبر ما نیست، پس چرا بهش برن؟ شما فکر این حرفا کهنه شده؟ اولا کهنه هم شده باشید شیعه اینا بیده، اگه به تاریخ شیعه مراجعه میکنه همین دارو باید بگید دیگه. شما چرا از اینا عبور میکنید؟ واقعا معتقدن اصلا اون جهنمی هست. من تو ستاد انقلاب فرهنگی بودم. ببینید خیلی جالب براتون بگم، بعد از انقلاب ما اومدیم اینجا انگلستان، درسته؟ یک دلگیشن بود به اصطلاح، اومدیم برای یک کنفرانس وحدت شیعه و سنی، واقعا میگم که برگزار کنندش این مسلم اینستیتوت بود و مرحوم کلمه صدیقی در صدرش بود، توجه میکنه؟ خب اینا از اهل سنت هم دعوت کرده بودن، ما هم بودیم و اینا. این شیخ رحمان که الان تو زندان آمریکاست، یه شیخ نابینایی بود که بعدها معلوم شد که فتوا داده بود که اون ترید سنتر رو نوبت اول که منفجر کردن تو آمریکا، ظاهرا مفتیش این بود که بعد اونو دستگیر کردن، بود الان هم تو زندون آمریکا، تو نیویورک هم نمکنه. این شیخ رحمان نابینا اون موقع هم تو همین سمینار بود و مرد بسیار خوبی و بسیار مؤمن مخلص. یکی از علمای شیعه همراه ما بود، اسمش رو نمیبرم، شما میشناسید، الان تو مجلس خبرگان
ایشون هست به شما نشسته بود و بله به شما نشسته بود، من بودم اتفاقا آقای حدادم بود که الان رئیس مجلس. برگشت ما گفتش که آدم دلش میسوزه. گفتم چرا حاج آقا؟ گفت این مرد این خوبی می جهنم. چرا گفتنیه آقای چی؟ این شما اینا رو نخند، اینا واقعیته. چرا میگید من به بهشت جهنم کاری ندارم؟ این حرفا از نه عقیده شیعه است آقا. چی رو اون گفته من کاری ندارم؟ شما از اون نخیر، شما از اون مبادی اگر شروع کنید همین نتایج از توش در میاد. من دارم برای این عرض میکنم، اینجوری نیست که مؤمن رو به بعض نکفر رو به بعض، اینا از یک سرچشمه های آغاز میشه، تش به اینجا میرسه. بعدم این نیست که هر کی سنیه، هر کی که مثل من شیعه نیست میره جهنم، یعنی اونم کافی نه، اینا که دیگه نیست آقا، اینا عین لازمه این منطقه. نه خیر، لازمه این اپروچه، من حرفم اینه، لازمه این اپروچه. ببینید توی اقتصاد انقلاب فرهنگی ما بودی حالا اگر نه اینا قالی نیست، نه خیر ببخشید اینا قالی نیست، من نمیخوام اینجا عرض بکنم اینا، شیخ انصاری همه حرفا رو زده، چی قرائت های قالی؟ من بحثم خب دیگه بسیار خب، شما اینجا بشینید بگید من تاریخ شیعه رو قبول ندارم، هرچی من میگم شیعه است، خب این حرفیه، ولی بنده اینجوری نمیگم. تشیع آقا یک سیری داشته در تاریخ، یک اپروچیه و این اپروچ نتایج هم به بار آورده و علمای بزرگش هم حرفا رو داشتن. نمیشه اینا رو همینطوری نادیده گرفت. خب من اینا رو کنار میذارم، مگر اینکه شما بیاید دلیل بیارید که اونا باطله، اپروچتون رو ثابت کنید که چرا اپروچ شما درسته، و بعد هم این میشه فرقه تازهی. بنده هم حرفی ندارم که فرقه تازهی تأسیس بکنید. بله بعدن میکنید، ولی بحث شیعه و سنی نکنید، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بهش مراجعه کنه، ولی راه بسته بود. فقهای شیعه رسوندن به سلطان محمد خداونده که راه بسته نیست. اگر به شیوه شیعه بخواید مراجعه کنید، زن شما در واقع یه طلاقه شده نه سه طلاقه، بنابراین میتونی شما عارفه ایستاید، میتونی محمد خداوند شیعه شد و همسرش رو برگردون و در واقع آغاز شیعه شدن سیاسی ایران از اینجاها بود. یعنی گاهی حادثه های کوچک سیاسی یک خلاصه عواقب بزرگ داره. البته مایند یو، من این نکته رو بگم، در قرن هشتم یه بارم این دفعه قبلا اینجا اشاره کردم در باب کتاب ملا حسین کاشفی، کتاب روضت الشهدا که نوشته که داستان شهیدان کربلا و اهل منبر ار منبر میخوانن و به همین مناسبت اصلا این کار روزخانی نامیده شد، گفتم که او یه مردی بود که در واقع با استانداردهای شیعه و سنی اگر نگاه بکنید نه شیعه شیعه بود نه سنی سنی، در یه جهاتی به اهل تسنن نزدیک، جهاتی به شیعه، نه شیعه ارتدوکس نه سنی ارتدوکس. در قرن هشتم در ایران تقریبا این رگه و این قشر در تزاید بود. مثلا جامی، عبدالرحمن جامی، شاید آخرین شاعر بزرگ ایرانی، اشعارش اگه بخونید یه وقتا ممکنه شما شک کنید که من با یه شیعه روبرو هستم یا به اهل تسنن، چون باز میبینید که به هر دو طرف اینا یه مقدارش مربوط به دیولپمنت های داخلیه. ما یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه هنوزم هست، حرف خیلی خوب میزد، میگفتش که شیعیان قرن سوم و چهارم رو امروز سنی محسوب میکنن. یعنی هرچه که شما میاد به عقبتر این اعتقادات شیعه اونقدر ارتدوکس شده، سفت و سخت و ستبر شده که گذشتگان که یه مقدار تو این زمین ها اوپنتر بودن آزادتر بودن امروز دیگه مقبول نزد شیعیان نیستن و بالعکس. خب این اتفاقات من براتون عرض کردم توی عموم ادیان رخ میده و چیز عجیبی نیست، اما واقعش اینه که من این رو اینجا به صراحت عرض بکنم، برای اینکه من یک مسئولیت علمی دارم نمیتونم پرده پوشی بکنم. تاریخ تشیع، در تاریخ تشیع دو کار خیلی ناروا و گذاف صورت گرفته که بنده معتقدم که این هر دوتا برحال به ما آسیب زیادی زده و به هیچ وجه قابل دفاع هم نیست. یکی قصه لعن و سب بوده، دشنام دادن به دشمنان و نفرت از این طریق ایجاد کردن. شیعیان تا وقتی که حکومت رو یا خلافت رو حق خودشون می‌دونستن خیلی چهره مقبولی داشتن تو عالم اسلام، برای اینکه چهره های مظلومی در شیعه وجود داشت که خب در صدرشون امام حسین و بقیه بزرگان شیعه و مبارزانی که در این طریق بودن و خب استناداتی که به تاریخ قبلی میکردن، سخنانی که از پیامبر نقل میکردن، همه اینها یه منزلتی داده بود به شیعیان و به پیشوایانشون که فوق العاده بود. اما همین که پای لعن اومد وسط و دشنام دادن و ناسزا گفتن به طرف مقابل و رفت رفته اصلا اونها رو خارج از دین حساب کردن، این اصلا یک چهره دیگری برای تشیع پدید آورد واقعا. و همطور که گفتم تخمی یک نفرتی رو کاشت که تا امروز هم زدوده نشده بلکه در تزاید بوده. امروز هم اونایی که دنبال اون چیزا رو میگیرن خب استناداتشون به همون امور تاریخی است. آقای تکیان اشاره میکنم این مسائل دینی مسائل مادر و پدر و پسر و فرزندی نیست که ما بگیم امام جعفر صادق مادرش رو مثلا مورد آزار قرار داده بودن لذا ایشون لعن میکرده. ببینید مسائل دینی که قرار است مسائل فراتاریخی باشه برای همیشه بمانه حسابای خانوادگی توش دخالت نمی کنه. مساله خیلی بزرگتری در این جهان مطرحه که لذا به این استنادات نمیشه یک چیزی رو تجویز کرد. باری این یه کار بود که به گمان من کاری بود که ما امروز هم داریم بلیش رو میکشیم و جز این که رهبران بزرگ شیعه کسانی که در مصدر امرن از مراجعن مفتیانن علناً پیروان خودشون رو از این کار منع بکنن یا بگم خودشون معرفتاً به این نتیجه برسن که این شیوه روش این روش بدش صحیحی نیست، نه به مصلحت دینه نه به مصلحت امت اسلامیه، راه دیگری وجود نداره. دومی هم قول به تحریف قرآن. شیعیان برای اثبات حقانیت خودشون دست به یک کار عجیبی زدن و اون که گفتن قرآن تحریف شده، عوض شده، دست توش برده شده. اگر قرآن اصلی بود نشون میداد که حقانیت با شیعه است. ببینید این میدونید چه روشیه؟ روشیست که شما برای اینکه دیگری رو که پشت سرتون بکشین تیر رو از قلب خودتون عبور کنید. یعنی این تفنگ رو اینجا بگیریم که از شما این تیر عبور بکنه بعد بخوره به پشت سری اونو بکشه. قبل از اینکه اونو بکشه شما رو کشته. ما بیایم اصالت قرآن رو انکار بکنیم برای اینکه بگیم که حق با ما بوده ولی دشمنان اونا رو پاک کردن نذاشتن که قرآن رو. البته بعدها بعضی از علمای شیعه آمدن سعی کردن این راستریس کنن، صاف و صوف کنن، درست کنن و توضیح بدن و بگوین که این چنین نیست، ولی یه چیزی بود موند توی تاریخ شیعه. توجه کردید در اینجا هست که باید خیلی افراد حواسشون رو جمع بکنه، واقعا آگاهانه با این قصه ها برخورد بکنن. من حالا به وجوه دیگه امرم نظر ندارم ولی من اعتقادم اینه، اینجا برای شما گفتم شیعه بودن یعنی پیرو به اطرت پیغمبر بودن تو بیاند سیف ساید، یعنی شما از مسلمونیتون هیچی کم نمیشه. توجه میکنید به این معنا که گفتم، یعنی اگر یه فقیه بزرگ میخواد خب از امام جعفر صادق و از امام علی هیچ کاری شما به اسمتشون نداشته باشی، اینکه اینا معصوم بودن یا نبودن، چون اونا یه بحثی است که به نظر من توی امور ایمانی دخالت نه. اگر کسی با ادله محکم به این نتیجه رسید که این بزرگواران معصوم بودن هو المطلوب، اشکالی نداره. اگرم این نتیجه نرسید هیچ خللی در ایمانش نیست، هیچ مشکلی نخواهد داشت. اینا یه چیزایی است که matters of dispute و همیشه محل بحث بوده و میتواند شما به شیعیان نخستین اگر مراجعه کنید خواهید دید که بعض از اعتقاداتی که امروز شیعیان دارن رو نداشتن، جوری دیگه میاندیشیدن. همه هم به نظر من خوبن، مشکلی ندارن. به هر حال شما تابع دلیل باشید، اگه دلیلتون شما رو رسوند به اونجا که هو المطلوب، اگرم نرسوند شما زیان نکردید و از ایمانتون کاسته نمیشه. اما در مسائل فقهی هیچ کسی هیچ تا این روزه که دیگه اهل تسنن هم شما عمل کنید به فتاوای فقهای شیعه، مشکلی ندارید. شما دستورات پیغمبر رو از طریق اهل بیت پیامبر بگیرید هیچ مشکلی نداره. سر مسائل اختلافی هم اصلا ضرورتی نداره ما وارد بشیم. ما امروز کارمون سبک کردن دینه نه سنگین کردنش. یک کسی رفت اومد پیش من و هم گفت فرق تو با دکتر شریعتی چیه؟
گفتم دکتر شریعتی دینو میخواست چاق بکنه، بنده میخوام لاغر بکنه، انقدر میخوام بهش رژیم بدم که لاغر بشه. وقتی لاغر شد همچین سبک و چابک، هم خودش خوب میدوه هم انسان میتونه اون رو راحت به دوش بگیره و باهاش حرکت بکنه. کثیری از این اموری که ما داریم که ما به حال اختلافه راحت میشه ازش عبور کرد. اگر کسی در مورد اونا به نتیجه رسید، بازن اینو عرض میکنم، برای خودش نگه داره، هیچ مشکلی نیست. نرسیدم نقصانی در ایمانش نیست و میتواند مثل یک مسلمان خالص کامل مؤمن خوب به زندگیش ادامه بده و امید به پاداش خداوندی هم داشته باشه. تکرار ماجراهای سابق، ببینید ما هم در اهل تسنن بازم تکرار میکنم، هم در تشریع چیزای زشت زیاد داشتیم. اگر بنده امروز بشینم و بگم من زشتاشو قبول ندارم فقط زیباهاشو قبول دارم، این معناش این استش که بنده تاریخ تشیع نمیدونم. تاریخ تشیع همین است که این چیزا توش بود. تسنن هم همینطور چیزای خیلی عجیب و غریبی، عجیب و غریب تر از هر همین مقاماتی که بعضی از شیعیان غالی برای اماما قائلن، خیلی از اهل تسنن برای بعضی صوفیا قائل بودن. یک چیزای عجیب و غریب، کرامات و خارق عادات فوق العاده، غیر عقلانی و باور نکردن، اینا رو گفتن دیگه. پر است این تواریخ از این چیزا. زنده کردن اینا سودی برای ما نداره، به اون لب اصول ایمانی شما تمسک بکنید و امور اختلافی رو بگذارید برای اهل اختلاف. اگه خودتون محققانه به نتیجه رسیدید که رسیدید، نرسیدیدم نرسیدید، بنده اینجا براتون عرض میکنم شما در عصمت ائمه اگر دچار تردید شدید هیچ مشکلی برای شما نخواهد بود. شما در وجود امام زمان اگر دچار تردید شدید هیچ مشکلی نخواهد بود. اگر به نتیجه رسیدید و بل مطلوب، به نتیجه هم نرسیدید به صورت یه اوپن کوئسچن برای خودتون بگذارید. یه وقتی به نتیجه رسیدید که باز خوبه، هرگز هم نرسیدید نقصانی در ایمانتون نیست. و کثیری از این مسائل هست، بسیاری از این مسائل هست که اعتقاد داشتن و نداشتنش در قوت ایمان انسان دخیل نیست. یادتون باشه اینجا هم اشاره شد اتفاقا که قصد و غرض از همه اینا این هستش که یک آدم خوبی باشه. بالاخره تو این دنیا آدم خوبی باشه دیگه، آدم اخلاقی باشه، آدم امینی باشه. اگه یک کسی 100,000 پوند دستش سپرد، خاطرش جمع باشه. اگه یک کسی همسرشو دست او سپرد و میرم مسافرت میام، خاطرش جمع باشه. واقعا این امین بودن کاردینام کسای کوچیکیه، اینا خیلی مهمه دیگه. مردم خاطرشون جمع بشه. فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. پیامبر گفتن دیگه، این روایت مشهوری است، هم سنیان نقل کردن هم شیعیان، مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش در امان باشن. خب حالا یه کسی که از دست و زبانش در امان نیستن، با زبونش یه کسی رو میگزه، با دستش یه کسی رو میزنه. اون سعدی چی بود؟ سابق که با شطور میرفتن مکه، اون شعر سعدی چی بود؟ گفت از من بگوی حاجی مردم گزای را، کو پوستین خلق به آزار میدرد، حاجی تو نیستی شطور است، از برای آنک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. یعنی اون اومد مکه، اون حاجی شد، تو نشدی. برای اینکه اون بار میبره و خار میخوره و آزارش هم به کسی نمیرسه و تحمل بار گران دیگران رو میکنه، ولی تو کارت مردم آزنه. واقعا اصل هم ایناست دیگه. در اینجا هاست که باید انسان بیشتر سرمایه رو روی اینجاها بگذاره. یعنی چه فایده که بنده و شما نزاعش رو سنی بکنیم، اما هر دو تاییمون به نوبت به قصه اخلاق که میرسه مثل هم دیگه بشیم. یعنی من اتفاقا یه وقتی گفتم به یه کسی، گفتم آقای شیوستانی با هم اختلافی ندارن. گفت چرا؟ گفتم هر دوتاشون متقلب، هر دوتاشون به یه اندازه کلا بردارن، هر دوتاشون به یه اندازه عقب موندن، هر دوتاشون. واقعا شما وقتی که به قصه اخلاقی یاد میرسی نما اختلافی ندارن، فقط به تاریخ که میرسی اون سر عمر و علی دعوا میکنن. بابا نزاع اصلی این وره، توجه میکنی؟ گفت اون چه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. در واقع گنج اصلی رو گم کردن سر یه چیزی که گنج نیست و خاک خالیه دارن دعوا میکنن. شیعه و سنی چه اختلاف دارن با هم دیگه؟ وقتی که شما به مردم عراق نگاه میکنید و مردم ایران نگاه میکنید و که حقیقتا دو متر پارچه میخواین و 20 سانتیش رو ازش کم میدارن براتون بهتون میدن، حالا این اسمش باشه سنی بده شیعه، چه فایده داره برای ما و چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینو من حقیقتا میگم، یعنی خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری میگه شیعیان هم میگن امام زمان، امام زمان، امام زمان با یه مو شیعه قالتاق چیکار داره؟ این تعبیر قالتاق رو ایشون بکن، امام زمان با یه مو شیعه قالتاق چیکار داره که اینا خودش رو چسبوندن به امام زمان؟ او اگه بیاد یه مأموریت جهانی داره، نه اینکه چهار نفر آدم نشستن و میگن مال ماست، بعدم هیچ شباهتی در رفتار و گفتار به اون ندارن. این خلاصه سخن بنده است، اینکه اصلا نزاع رو باید به جای دیگری منتقل کرد. من تمام حرفم در این زمینه این بود، نزاعهای کهن هستند و قابل تکرارم هستند. خب حالا اگر که تو این زمینه شاید یه سوال دیگه هم اگه شما دارید بفرمه.
من میخوام نقش نقدی بود اصلا در جامعه خودمون بزنم، یعنی آیا نقش داره در این که مثلا ما یه گونه حالا نمیدونم ترمین خشن درست باشه، شاهدی یک گونه خشن اسلام ایرانی هست، یعنی اگر اسلام به یک نحوی دیگه ای وارد جامعه ما میشد، مثلا اگر توسط دارالسلطنت حالا اقتصادی اجتماعی، بازم این ماجرا وجود داشت یا نه؟
دردش نیست اینجا آقاله، دردتونه بنده جو زیادی گرمم. من از حال خودم خبر میدم، ببخشید بکنم خاموش کنین، مشکلی نباشه. ببینید این البته یه سخن بله عامتریه، یعنی حالا قصه شیعه و سنی در میان نیست، من شیعه و سنی رو از باب این که مسئله روز شده گفتم، اینم اتفاقا از مسئله های روزه، یعنی مسلمانی رو با خشونت اساسا متحد میدانند، یعنی گویی که مسلمان ها از ابتدا، پیامبر اسلام از ابتدا دعوت خشونت میکردن و این ارثیه اسلامه که میان مسلمان ها مونده که افراد خشنی هست. در اینجا هم باز ما یه مقداری باید به اصطلاح هرمنوتیک کار بکنیم، یعنی یه دقائقی رو در نظر بگیریم. ببینید این رو شما البته فکر میکنم یعنی قابل انکار نیست، این مطلب که من میگم اعراب خصوصا عرب هایی که پیغمبر در میانشون ظهور کرد، عرب عربستان، اینا به دلیل نحله زندگانی بیابانی که داشتن و فضای فوق العاده خشن، طبیعت بسیار بیرحم و خشن، آفتاب سوزان، کم آبی، ریگزار بودن محل زندگی، زندگی کاروانی و غیره، اینا اصولا افراد خشنی بودن، خودشون خیلی خشن بودن، اولین حاملان اندیشه دینی، اولین و نزدیکترین صحابیان پیغمبر، اینا افراد فوق العاده تندخو، کم صبر بودن. اصلا تعبیر جاهلیت معناش اینه، اصلا جاهلیت به معنای نادانی نیست، برخلاف اونچه که بعضی ها نوشتن. مرحوم ایزوتسو تحقیق خیلی خوبی در این باب کرده، جاهل در زبان قدیم عربی یعنی آدمی که زود جوش میاره و جگردی کم تحمله و به سرعت عصبانی میشه، به سرعت از کوره در میره، این اصطلاحاتی که ما داریم. جاهل اصلا اونجا معناش اینه، دوران جاهلیت یعنی یه چنین دورانی، اعرابی که اصلا شما نمیتونستی بهشون بگی بالای چشمت ابروه، بر میخورد بهشون، کمترین امر و نهی اخلاقی به اینا نمیشد بکنی، دست روی هیچ اندیشه شون نمیتونستین بگذارین، نه فقط اینکه بت پرستی نکنین، هر چیشون، هر ایرادی، هر انتقادی شما به اینا داشتید اینا روشون بر میخورد و جوش میوردن، از کوره در میرفتن، حمله میکردن، این معنای جاهلیت بود. خب پیغمبر میونه اینا مبعوث شد، توجه فرمودید، و اینا بودن کسانی که حامل اندیشه های پیامبر بودن. خیلی از جاهای محمد شهرور یک محقق سوریه چند تا کتاب داره، من ایشون رو ملاقات کردم، یکی از حرفای خوبی که تو بعضی از کتاب‌هاش داره اینه که میگه احکام اسلامی یک لیمیتی بود بر اونچه که اعراب می‌کردن، یعنی یک حدی گذاشت بر اونها، به این معنی که اینا مثلا یک کسی که کشته می شد واسه خاطر او تعداد زیاد آدم ها رو می کشتن. اون چه که در قرآن آمده این است که بابا این همه آدم رو نکشید، فقط همون قاتل رو بکشید، شما دیده باشید در کلمات مولا علی هست میگه که ایشون وقتی که ضربت خوردن به فرزندانشون وصیت کردن، گفتن لا یقتلن نبی الا قاتلی، فقط قاتل منو بکشید. چون میدونید این کارا رو میرن از اون کارا میکنن. لا تخوزون فی دماء المؤمنین تقولون قتل علی، نرید دست به خون مسلمان ها نگشایید، بگید علی رو کشتن، علی رو کشتن، یالا بریزیم و تعداد زیادی رو بی حساب به قتل برسونیم. چون این روششون بود، عادتشون بود. به هر حال این نکته است که باید توجه کرد که بله پیامبر اسلام حالا از بخت نیک یا از بخت بد، به هر حال مأموریت ایشان در میان قومی شد که چنین روحیاتی داشتن. اینا اگه روحیات دیگری داشتن شاید جوری دیگری میشد. شاه ولی الله دهلوی پاشو از اینم فراتر گذاشت. این اصلا پاره از عبادت ها که در اسلامه مطابق با بنیه عرباست، توجه میکنید؟ یعنی اونا چون میتونستن اون بار رو بکشن به دوششون نهاده شده. البته بنیه عربا بنیه خوبی بودا، یعنی اونا میتونستن مثلا روزه بگیرن توی اون گرمای سخت، بنابراین برای دیگران وقت طبیعتا راحت تر بود. خلاصه این نکته هست البته، یعنی این رو نباید فراموش کنیم. لذا بله اینی که وقتی که به میان اقوام دیگه میره این گاهی خیلی نرمتر میشه، خیلی استفاده های تازه تری از اون صورت میگیره و لزومن همراه با اون خشونت ها نیست. مقدار زیادی از آنچه که به نام دین صورت میگیره روانشناسی مردمه که صورت دینی پیدا میکنه. آقای جوادی آملی رو میشناسینش؟ اسمش شنیدید؟ که الان دیگه از مراجع شده. چون خودش میگفت من بودم که این مطلب رو میگفت، در بحبوحه انقلاب که دیگه از در و دیوار ایران انقلاب میبارید، همه میدونستن که دیگه شاه فرو میفته، آقای خمینی برمیگرده، به هر حال حوادث بزرگی در راه. من رفته بودم منزل یکی از علما در قم، دیدم که کتاب بهارالانوار بازه. کتاب بهارالانوار که خب کتاب خیلی مهم روایات هست. بعد میگفت به این آقا گفتم که بهارالانوار مطالعه میکنی؟ گفت بله. گفتم که کدوم باب از ابواب بهارالانوار، کدوم فصلش رو میخونی؟ گفت باب تقیه رو دارم میخونم، میخوام ببینم که الان وقت تقیه هست یا نه. وقت وقتی که دیگه همه فهمیده بودن که دیگه وقت تقیه گذشته، دیگه انقلابه، دیگه یه ماه دو ماه دیگه همه چیز عوض میشه، این آقا به دلیل ترسو بودن رفته بود سراغ روایات تقیه که اگه هنوزم میشه تقیه کنیم، کنار بکشیم، هیچی نگیم، شایدم شاه نرفت مثلا، شایدم نوبت به ما رسید. میخوام اینو عرض کنم که روحیه افراد توی نوع استفاده‌ای که از دین میکنن خیلی مؤثره. توجه میکنید؟ آقای خمینی اینطوری نبود، میگفت که نخه روایاتی رو باید گرفت که ایشون صریحا یادتونه سخنرانیش میگفت امروز تقیه حرام است، ولی یه مرجع دیگه یا عالم دیگه جور دیگه میدید. اینا رو فراموش نکنید. لذا من کاملا میتونم حدس بزنم که اگه پیامبر میون غیر عرب ها مبعوث شده بود، میون ایونی ها مبعوث شده بود، احتمالا خیلی چیزا فرق میکرد و یک شکل و صورت دیگری به خودش پیدا میکرد. این مطلب اول. مطلب دوم این که ببینید جنگ نرم دنیای گذشته بوده، ما اینو نباید فراموش بکنیم. آقای دکتر پاریزی، باستانی پاریزی که مورخه، اسمش هم شاید شنیده باشید، ایشون در یکی از کتاباش این نکته رو نقل کرده بود که یه نفری از مورخین محاسبه کرده که که در واقع دورانهای آرامشی که در تاریخ بوده آتش بسای میانه دوتا جنگ بوده. توجه کردید؟ یعنی جنگ نرم کار بوده، عرف بوده، در اصل اقوام با هم دیگه بیشتر دعوا میکردن و میجنگیدن. همین حالاش هم شما با اینکه ما تو قرن 21 میبینید اصلا زندگی خالی از جنگ نیست. جنگایی که خب صورتهای مختلف پیدا میکنه، همیشه براتون گفتم دو تا جنگ توی قرن 20 شد روی همه جنگ‌های دنیا تاریخ رو سفید کرد در گذشته واقعا. لذا من اینو خیلی چیز عجیبی نمی‌بینم که مثلا اعراب اومدن به ایران، توجه می‌کنید، ریختن به ایران. اصلا شیوه همین بود در گذشته، اینا نمی‌ریختن اون طرف می‌ریخت، دائما این نزاع‌ها وجود داشت. منتها اون چیزی که با خودشون آوردن به نظر من چیز مهمی بود، یعنی ایرانی ها رو با یک منطق تازه آشنا کردن و کلچر جدیدی به اونها دادن که حقیقتاً یعنی ببینید ما تاریخ ایران بعد از اسلام رو شما ببینید، همه بزرگان ما بزرگانی هستن که در دامن اسلام پرورده شدن، همشون اینجوری. یعنی نه اگر این مسلمانی نبود، شما نه سعدی داشتید، نه حافظ داشتید، نه بو علی سینا داشتید، نه فخرالدین رازی، نه مولوی، نه هیچ کدوم اینا نبودن. اینا رو واقعا باید کسانی دانست که سر این سفره نشستن و لقمه برگرفتن. و وقتی هم که حرفای اینا رو میخونید، روحیه ایرانی رو میبینید، میبینید که آره اینا اسلام رو با روحیه خودشون خیلی سازگار کردن. واقعا من وقتی که مقایسه میکنم میزان قتلهای عقیدتی رو که در تاریخ ایران داریم با اروپا، به مراتب کمتر بوده. یعنی واقعا تعداد افرادی رو که به خاطر برگشتن از دین یا به تهمت تکفیر کشتن واقعا انگشت‌شمارن. حالا هم انگشت‌شمارش هم دردآوره، ولی خیلی کمترن. اصلا نامشون هست و تعدادشون و اینا که در طول تاریخ چند نفر به این سبب‌ها یا به این تهمت‌ها و بهانه‌ها کشته شدن. شما با قرون وسطای اروپا اگر مقایسه بکنید جاهای دیگه خیلی تفاوت داره. من پاره از اینها رو به هر حال منوط هم به اندیشه دینی می‌دونم، هم بعضیش هم به روحیه ایرانی. نکته بعدی که من مایلم اینجا بگم و حتما یادآوری کنم این است، ببینید توی قرآن قصه جنگیدن و جهاد هست که قابل انکار نیست دیگه، آشکارتر از آنه که آدم بخواد مخفی بکنه، مخصوصا سوره توبه و اینکه با کافران بجنگید و غیره. منطقه اون چه که امروز مطرح میشه که به نظر من یک تحریف آشکار، همیشه قرآن قصه جنگیدنه، قصه ترور کردن نیست. یعنی نگفته برین یه جایی کسی رو بکشین، اصلا اینجوری هم نیست. جنگ قاتلوه، یعنی برین پیکار کنین، کارزار کنین. جنگ خب معلومه دیگه، ارتش این وره، سپاه این وره، یه سپاه اون وره، بالاخره یه قواعدی داره، یه حساب و کتابی داره. بعد اینا مثلا اسیر میگیرن، اونا میبخشن، چنین میکنن، چنان میکنن. اما ترور، حالا چه ترور به شیوه های قدیم و مثل اسماعیلیه و باطنیه و اینا، چه به شیوه های جدید، یعنی شما میونه یه عده بیگناه indiscriminately مثلا چیزی بیاندازید بکشید که اون یه نفری رو که شما میخواید مثلا کشته بشه، اینا مفهوم جهاد دینی نیست. این به نظر من یک تحریفی است که آشکارا در اینجا صورت گرفته. جنگ و جنگ همیشه بین ارتش های منظمه، بین کشورهاست، بین دولت‌هاست، بین امت‌هاست، حالا و یا اقوام به تقسیم بندی‌های مختلفی که داریم، و به این ترتیبه که خب احکام خودش رو هم پیدا می‌کنه. اما اینکه به کسی چنین دستوری داده شده باشه، چنین مشوقی در کار باشه که مثلا به شیوه‌هایی که امروز نامش ترور اینجا، واقعا همچه چیزی رو شما انصافش اینه که نام جهاد دینی، جهاد اسلامی نهادن خیلی باطله. خب یه سوالم خانم موسوی دارن. باش بفرم. نه بله سه حالا نمیتونم اینجا خیلی مفصل بگم، یعنی چون این بحث خیلی به درازا میکشه. ببینید لب به کلام این استش که اون چه اوصاف که ما برای خداوند میگیم نباید با اوصاف بشری یکسان انگاشته بشه. یعنی اگر میگیم خداوند میبینه یا خداوند میشنود، اینا نباید یه جوری فهمیده بشه که گویی مثل ماها مثلا یه تأثیری برمیداره، قبلا سکوت بوده حالا صدا به گوشش میرسه، یا مثلا فرض کنید که برای دیدن چیزی باید مقابل او قرار بگیره، یا چیزای از این قبیل، هر چه از این جنس باشه باید کنار گذاریم. یا مثلا دعاها، ببینید همین دعا کردن اینو مقایسه کنید با خواهشی که شما از یه انسان میکنید، درسته؟ مثلا فرزند شما از شما یه خواهشی میکنه، فرض کنیم که دفعه اول شما جواب مثبت نمیدید، دفعه دوم جواب اون اضافه میکنه، خواهشش رو اکیدتر و شدیدتر، به امید اینکه دل شما رو نرم کنه، درسته؟ رحم شما رو، ترحم شما رو برانگیزه، که این ترحم خودش یک حالت انسانیه، رقتی در قلب شما ایجاد کنه و خلاصه برانگیزه که شما تحت تأثیر قرار بگیرید و خواهش او رو برآورده کنه. این مفاهیم رو اگر ما در دعا به کار ببریم خب خیلی اشتباهه دیگه. یعنی ما تضرع نمی کنیم. من میدونم بعضی ها شاید اینجوری تضرع نمی کنیم که دل خدا رو نرم کنیم، رقت او رو برانگیزیم، ترحم او رو برانگیزیم، اصلا اینطورا نیست. یعنی به زبون خیلی ساده خداوند عاطفه نداره، عاطفه انسانی مثل ما، رحم داشته باشه، خشم داشته باشه، رقت قلب داشته باشه، عطوفت داشته باشه، اینجوری نیست. و بعد خداوند علت العلل به اعتقاد فیلسوفان، یعنی در رأس سلسله علت ها قرار داره، او تأثیر از چیزی نمیپذیره. اگر ما بنا رو بر این بذاریم که خداوند تأثیر میپذیره، حتی از دعای ما، حتی از گریه ما و تضرع ما، این باز خداشناسی نادرستیه. خداوند هیچ تأثیری از هیچ احدی نمیپذیره، دلش به درد نمیاد، دلش اصلا دل نداره که ما بگیم دلش به درد میاد یا درد نمیاد، هیچ کدوم اینا تمامش احوال انسانیه. و این احوال انسانی رو ما اگر به خداوند نسبت بدیم میشه همون که بهش میگن آنتروپومورفیسم، یعنی خدا رو مثل انسان بینگارید و این خطاست. حالا وقت اگر خدا رو ما مثل انسان ندیدیم پس چجوری ببینیم؟ ببینید این خدا رو مثل انسان دیدن و به قول مولوی هیچ فرقی نداره با همون کاری که اون چوپان میکرد. و اون دیگه خیلی لوریتر میگفت، البته میگفتش که بیا که مثلا جا تو جارو کنم، اونجا بخوابی، صبح شیر گرم کنم برات بخوری، توجه میکنید؟ اون دیگه خیلی خیلی پوسکنده و سادشو میگفت. یه ذره پیچیده ترش همینه که انسان فکر کنه که وقتی تضرع میکنم بالاخره رحم خدا رو میجنبانم، عطوفت او رو تحریک میکنم و دل او رو به دست میآورم، شفقت او رو تأمین میکنم. این همونه، این همون روش چوپانه. مولانا البته به ما میگه که انسان هرچم بالا بره بالاخره چوپانه، منتها چوپان ساده داریم، چوپان پیچیده داریم، توجه میکنید؟ و اینکه انسان به طور کامل از چوپانی رهایی پیدا بکنه از نظر مولانا اصلا ناممکنه، ولی خب همطور که گفتم درجات داره. حداقل انسان باید همینطور هی این پوسته ها رو بکنه و به مراتب بالاتری صعود بکنه. این دیگه به معرفت شخص بستگی داره و به میزان قدرت تفکر و تخیلش، ولی عمدش اینه که ببینید معنی تسبیح همینه دیگه. سبحان الله یعنی تنزیه خداوند، تنزیه خداوند یعنی اینکه او رو پاک بدانیم از همه اوصاف بشری و هر وصفی از این قبیل. سبحان الله اما یصفون، قرآن هست، از هر گونه وصفی که خدا رو میکنند خدا پاک است. هر وصفی که شما بکنید، وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی خدا از هر توصیفی برتر است. همین چند روز پیش تو تلویزیون میدیدم که یه آقایی از لس آنجلس صحبت میکرد، میگفت این مسلمان ها خودشون نمیدونن الله اکبر یعنی چی. الله اسم یه بتی بود و این بت از بقیه بت ها بزرگتر بود، بنابراین وقتی میگن الله اکبر اینو اون بت از همه بزرگتره و پیغمبرم اینو اومد به مردم گفت. اینا مبارزه شون با حکومت ایران تبدیل شده مبارزه با اسلام، اونم این مبارزه عوامانه بیمعنی که کاش چهار تا حرف حسابی محکمتری چیزی. نه واقعا این خیلی معنای بلندی داره. الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف. هر وصفی به ذهن شما میاد ولو عالی ترین اوصاف باید بگید که خدا از اون وصف هم برتره، در اون حدم نیست، محدود به اون توصیف هم نمیشه. و از اینجاست که درجات خداشناسی و فرق میکنه دیگه. بله. تضرع رو در واقع انسان به حال خودش تضرع میکنه. تضرع یکی اینه، یکی هم از سر خشیته. خشیت یه مفهومی است که یک مخلوطی است از عشق و شرم، توجه میکنید؟ مفهوم خشیت با خشونت اشتباه نکنید، اما یه جای سخن داره.
فرودست کلمه نیست، به معنای خیلی عالیست، یه مخلوطیست از دو چیز، عشق به علاوه شرمندگی، که هر دوتا جزء احساسات خیلی عالی انسانی هست. و کسی که شرمساره و کسی که عاشقه، هر دوتا میگریه. گریه های در مقابل خداوند اینه، ولی اگر کسی گریه کند، یعنی التماس بکنه و با این تضرعش فکر کنه که دل خدا رو نرم میکنه، اینا خب اینا درک های خیلی نادرست نیست، ناسوابه. بله. نه ببینید، همون که مولانا گفت این قبول ذکر از تو رخصت است. ببینید از همه قبول، همون که مولانا گفت این قبول ذکر از تو رخصت است. ببینید از همه قبول میکنن، این همون حرف بود که من میزدم. واقعا اگر خداوند دینداری درست درست رو از همه بخواد، همون میشه که شما میگی گفت فردا بینی بهشتم چون کف دست به قول خیام، اینه هیچ که تو بهشت نید. و این بهشت رو برای چه خدا ساخته به این بزرگی؟ معلومه که بیشتر مردم میرن بهشت. دینداری درجات داره، دینداری ساده دلانه داریم، چون خداوند که این دین رو فرستاده خود بندگان خودش هم میشناسه دیگه، همشون که فیلسوف نیستن، همه که بو علی سینا نیستن، بالاخره از درجات پایین گرفته تا بالا. عمده اینه که این اعتقادی که دارن تو رفتار اخلاقشون ظاهر بشه، یعنی این خیلی مهمه. ولی شما فیلسوفی داشته باشید عالی ترین بحث‌های فلسفی رو درباره توحید بکنه، ولی بازم نتونید 5000 بهش اعتماد بکنید، ببینید کش میریم. خب این چه فایده داره؟ در عمده اینه که اینا تو رفتار اخلاقی ریزش بکنه. ولی بله، واقعش اینه که تو قرآن هست ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بیشتر کسایی که به خدا ایمان دارن مشرکن. مثلا این آیه قرآن تو سوره یوسفه، آدم تعجب میکنه. ما یه وقتی پیشه که استادی فلسفه و توحید و اینا میخوندیم، وقت برای ما این آیه رو خوند که من از همون موقع تا حالا هیچ فراموش نکردم، سوره یوسف، ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت اینایی که به خدا ایمان میارن مشرک، یعنی ایمانشون از یه جور شرکی خالی نیست. منتها افراد به درجاتی که صعود میکنن به مراتب بالاتر، هی بیشتر غربال میکنن و این شرک رو فرو میریزن، میتکنن و کم میکنن، غلظتشو کم میکنن. اما همون به همون درجاتی هم که دارن از اونها مقبوله، چون اخلاص چه در اعتقاد چه در عمل واقعا مشکل ترین کار هست و اون درجات بالای بالاش از مردم نخواست، چون وقت تکلیف فوق طاقت میشه، تکلیف فوق طاقت میشه دیگه، کسی توانایی انجامشو نداره و این خلاف رحمت الهیست. یه دریایی است، یک درخت پرمیوه است که هر کی به حد دستش رسید یه چیزی میچینه و نصیب اون میشه. بله، آقای بنایی یادآوری من کردن که هم ازشون متشکرم، هم از اصل مطلب متعجبم. ایشون به من گفتن که اون نوبت که من در باب قصه عاشورا اینجا سخن میگفتم، در پاسخ به یکی از سوالات که مربوط به تأثیر واقعی عاشورا در احوال کنونی ایران بود، من گفته بودم که کسی به من گفته است از دوستان معتمد که درختی در قزوین هست که در روز عاشورا از او خون میچکه. پاره از دوستان چنان که ایشون میگن اینطور برداشت کرده بودن که گویی من این رو از سر تأیید گفتم و این که چنین، هم در مقام توصیف گفتم و حل و البته اگر از من بپرسید نه مورد تأیید بنده نیست بلکه مورد انکار بنده است. این در فله. خب شما چرا فقط این جزئشو میپرسید؟ کل مسئله محل سواله. اگه تو رشت بود دیگه حل بود مسئله. ما نگفتیم دعا نکنید، دعا مخ عبادته. من حرف من این بود که در دعا کردن فکر نکنید شما با یه انسان دیگه مثل خودتون روبرو هستید،
اون انتظارات رو نداشته، اون تصور رو نداشته باشه که یک موجود خیلی بزرگی است مثل یه پادشاهی مثلا و شما یه موجود ضعیفی کار جز دعا کردن ندارید، بعد انقدر تضرع میکنید که او بالاخره یه لطفی به حال شما بکنه. اینجوری نباید تصور بکنید، اتفاقا درست عکسش باید فکر بکنید. یعنی بیش از هر چیزی ببینید اون سر دعا، اون رمزش اینه، بیش از هر چیزی باید خواسته خودتون رو، البته خواسته ای که ممکن باشه و نه ناممکن، خواسته خودتون رو در نظر خودتون بیارید و هرچی بیشتر طلبتون رو نسبت به او افزایش بدید، آتشتون رو، طلبتون رو، درست مثل یه آدم تشنه. ببینید اون که مولانا گفت آب کم زو تشنگی آور به دست، واقعا مربوط به دعاست دیگه، همینه که شما هی دنبال آب نرین. اکثر مردم وقتی از خدا یه چیزی رو میخوان مثل همین هم که میگن خدا یه آب بده، حرف مولوی این است که شما اگه تشنه بشین آب میجوشه. توجه میکنین؟ درست این طرف قضیه است، تا بجوشد آبت از بالا و پس. من نبی این رو حقیقتش رو به شما بگم، بیشتر دعاهایی که مردم میکنن کاریکاتور دعاست، دعا نیست واقعا. یعنی دعایی دارن میکنن که گویی انسانی داره از یه انسان دیگری خواهش میکنه و وقتی هم که نشد گاهی ملول میشه، رنجیده میشه یا اساسا کنار میگذره، اینطوری دیگه. ولی دعا سر جاشه، دعا به معنای واقعی کلمه. اما دعا کردن به یه معنای دیگه چیز خوبیست، یعنی اینکه آدم همیشه متذکر خداوند باشه به این معنا، اینکه یه جهانی هست، یک صاحبی داره، یک فرماندهی داره، خالقی داره. به این معنا خب البته دعا خیلی خوب، چون دعا همیشه خواهش که نیست، خیلی وقتا دعا از جنس عبادته، از جنس خضوع، احترام، بندگی کردن. همین دو معنا داره دعا، یکی ابراز بندگی، دومی چی؟ ابزار زندگی. مردم بیشتر دعا رو به منزله ابزار زندگی میگیرن، یعنی بعضی کارا رو خودمون میکنیم، بعضیش هم میگیم خدا برامون بکنه، این چیزه. اما دعا شأن و نقش اصلی ترش ابراز بندگیه، یعنی اینکه یک کسی قبول کنه، اعلام کنه، ابراز کنه که من بندم تحت سلطه یک نیروی بزرگتری هستم، این جهان رو یک مالکی داره، من مملوک او هستم. چنین چیزی بیشتر معنای دعا در اینجاست، با یه چنین روحیه‌ای که روحیه عبودیت و مملوکیت و اقرار به صاحبدار بودن و خالقدار بودن این عالمه. اون وقت در اونجا شخص وقتی که یه چیزی براش حالت طلب و تشنگی شدید پیدا میکنه، به دنبال خودش یه جور اجابتی رو میاره، در غیر این صورت نه. و هر وقت که انسان حالت واقعی دعا پیدا کنه، اون موقع در واقع وقت اوست، یعنی بهترین فضاییست که در روح او حادث شده، شب قدرش همون وقته. نمیدونم این که میگن وقت اجابت دعا دعا کنید، همون موقع وقت اجابت هست و هزار چیز دیگر. در غیر این صورت یه صورتیست بی جان از دعا که خب مثل همین که مثلا با یکی شما خداحافظی میکنید، خداحافظ، این خداحافظ در واقع دعاست دیگه، یعنی انشاءالله از خدا میخواهم که حافظ تو باشه. ولی خب این خداحافظ چقدر دعاست؟ این لغلغه زبان دیگه، چیزی برای مترتب نیست. اون که شما بهش میگه خدا حافظت باشه، اون دو قدم بعد اون بره تصادف کنه. اینجوریه بسیاری از دعاهای ما یه چنین حالتی رو داده که خیلی سودی برش مترتب نیست. یه تعداد دعاهایی هم هست که در شعر وارد شده، اینا در واقع دعا نیست، یه جور تذکر به خود انسانه. مثلا ما تو نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، البته از خدا میخواییم، ولی در واقع یه جور توجه دادن به خود ما هم هست که دنبال صراط مستقیم بریم، بریم پیداش کنیم، بریم نشینیم که خدا فقط به صراط مستقیم، دنبالش رو بگیریم، بریم بگردیم و پیداش کنیم. یه چنین چیزی است. خیلی جاها دعا و در حقیقت دعایی نیست. مثلا میگیم خدا یا همه فقیرها رو سیر کن، تو دعاهای ماه رمضان هست دیگه، اللهم اطعم کل جائع، اللهم ارزق کل عریان، همه برهنه ها رو بپوشانه. خب یعنی چی؟ یعنی مگه خدا همه برهنه ها رو بپوشانه بنده و شما دیگه چی کاره؟ این در واقع یعنی خودت، یعنی به خود ما گفته میشود که این خدا به ما گفته که برین برهنه ها رو بپوشانید، گرسنه ها رو سیر کنید و غیره. خیلی از این دعاها در واقع یه جور دستورالعمله، یه جور تنبه و تذکره به خود آدمیان، به خود دعاگویان که وظیفه خودشونو بفهمن چیه، تکلیف خودشونو بفهمن و امثال اینا. یعنی مسلمات منظورم اون ضروریات بود، اون واجبات بود، اون نکات اصلی بود. ممکنه بر سر بعضیش حرف باشه ولی بر سر اکثرش نه، نیست. بله من نماز روزه رو هم یا حج رو و امثال اینها رو جز به همون مسلمات میدونم. اختلافاتی هم که در اینا هست اختلافات فقهی است که خیلی مهم نیست. شما بر وفق هر مکتبی و مذهبی عمل کردید. واقعا شما اگر یه بررسی آماری استقرایی بکنید، اختلاف فتاوای سنی ها با شیعیان خیلی بیشتر از اختلاف فتاوای خود شیعیان با هم دیگه نیست. یعنی فقهای شیعه رو شما اگر دنبال بکنید، همه امروز یا فقهای گذشته رو، بالاخره اینا فتاواشون با هم تفاوتایی داره، لازمه یه علم فقه دیگه بخواه اختلاف نظر پیدا میشه. خود فقهای شیعه با هم اختلاف داشته. وقتی که فتاوای اهل سنت رو مقایسه میکنید با فتاوای شیعیان، ببینید اونا خیلی اختلافاتشون بیشتر از اختلافات خود شیعیان. و از همینجا شما متوجه میشید که اصلا داستان به این بزرگی و اهمیت نیست که ما اینا رو اینقدر بزرگش بکنیم. یعنی بگیم که شما اگه از این راه رفتین میفتین تو چاه، از اون راه رفتین میرین تو باغ، تو را نیست. واقعا اختلاف ها کمتر از ایناست، اهمیتش هم کمتر از ایناست. شما اگر خودتون یه فقیهید باید به دنبال ادله برید که فقه شما رو راهنمایی میکنه. اما اگر فقیه نیستید و مقلدید، شما به نظر من میتونید از علم فقه تقلید بکنید. علم فقه هم جامعه همه این چیز هاست. الان ببینید یه چیز بدی که در ایران پدید آمده، پدیده‌ای که از راه اصلیش منحرف شدن، قصه شورای نگهبان. شورای نگهبان ایدهش ایده خوبی بود، اما بله آره نه ایده خوبیه، منتها این ایده خوب به جای بدی کشیده شد که اونم راه حل داره، ولی خب کسانی که بر سر کارن این راه حل رو دوست ندارن. ببینید ایده اصلی این بود که قوانینی که به نظرت استثباب اینا رو نمیگم، اونا چیزای دیگریست، قوانینی که در مجلس میگذره با اسلام مخالف نباشه. حالا همه صحبت اینه که اسلام چیه که با اسلام مخالف نباشه. این اسلام چیه؟ اسلام فتوای بنده است، فتوای شماست، فتوای عالم ایکس، عالم ایگریه، با کیه؟ واقعش این استش که اگر شما به مسلمات اسلامی مراجعه کنید، ایده شورای نگهبان خیلی خوبه. در غیر این صورت خراب میشه. با رفتن این فقیه و آمدن فقیه دیگه، کلی از این مصوبات شورای نگهبان میتونه تغییر بکنه. اما اون چه که در تاریخ فقه اسلامی گفته شد، من بعدها فهمیدم که در قانون اساسی کویت یه چنین چیزیست. من خودم این طرحو دادم، فکر میکردم من مبتکرش هستم، بعدن فهمیدم که اولویت و تقدم با کویتی ها بوده. در اینجا تو قانون اساسی کویتی همچه چیزیست که قوانین مجلس مخالف با کل اسلام نباید باشه، نه با فتوای زید و فتوای عمر. به تعبیر دیگه با یک فتوا از فتاوا در طول تاریخ فقه اگر موافق بود کافیست، شما میتونید بگید این اسلامی. در طول تاریخ 1300 ساله فقه اگر این قانونی که نوشته میشه با یکی از فتاوای علمای مرده و زنده فرق نمیکنه، از نظر بنده شیعه و سنی فرق نمیکنه، با یکی از اونا موافق بود، شما میتونید بگید این اسلامیه. در عالم اسلام این حرف زده شده و یه فقیه مسلمان بدون غرض و مرض با بررسی ادله به این نظر رسیده. اما شما از این اگه اومدید پایین، اولین شکاف که میفته بین شیعه و سنی، دومین شکاف بین فقهای اصولی و فقهای اخباری، در میان فقهای اصولی هم دوباره دو طایفن، انسدادی داریم و انفتاحی، بعد بدید سراغ فقهای انفتاحی و بعد تو فقهای انفتاحی هم مرده داریم و زنده، مرده ها هم بعد ول کنیم سراغ زنده ها، زنده ها هم خودشون تازه تعدادشون زیاد. اینجوری واقعا عرض میکنم، یعنی اون ایده شورای نگهبان پاک از بین میره و تبدیل به یه چیز مضر مخلی میشه. اما شما اگه دایره رو وسیع بگیرید، فقه رو به وسعت تاریخ فقه بگیرید، خیلی راهتون درسته. در این حال همون اسلامیتی که، همون شرعیتی که اون حضرات هم خواهانن حاصل میشه. یعنی شما پاتون رو بیرون از دایره نگذاشتید، مهم همینه. اما این دایره رو اینقدر تنگ میکنن که هیچ چیزی درش نمیگنجه. این دایره به وسعت دایره تاریخ فقه. من حالا خوشبختانه این اواخر دیدم آقای هاشمی که رفته بود قم با علما ملاقات کرده بود، آقای صانعی یه همچی چیزی به هاشمی گفته بود، آیت الله صانعی، چیزی شبیه این توی اخبار که میدیدم، گفتم خدا پدرشو بیامرزه، کاشکی بوش شنوایی پیدا باشه. واقعا اگه این ایده تو شورای نگهبان باشه، من تصور میکنم که کثیر ایده نظارت استصوابی هم بره کنار، وقت در اون صورت. بله اینم گفته بود، خب پس دیگه خوبه. بله و اون چیز درسته، چون بالاخره یه نظامی که دغدغه و وسواس شرعیت داره یه جایی باید اینها رو به هم وصل کنه. اما این تنگ نظری مشکل آفرینه. شما دایره رو وسعت بدید، به گمان من همه این مقاصد تأمین میشه. پس بگفتیشان که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم. حالا بگید شما. آقای
سوال از
فرد دوست
دارم، چجوری
میدونیم اگر دایره درست یا اشتباه؟ هیچی، شما خیلی باید، یعنی به خود شما بستگی داره، یعنی دونستنش به اینه که شما ببینید اون چیزی که میخواین واقعا میخواین و اثر سیریه بگید اینم بشه بد نی، اینم خدا بمون بده خوبه. نه، یه چیزی که اولا راهش، راه بر شما بسته باشه. ببینید چیزایی که راهش بازه، مثلا شما میتونید برین تحصیل بکنید، درسته؟ اگه بشینین تو خونه بگین مدرسه نمیرم، دانشگاه نمیرم، ثبت نامم نمی کنم، کتابم نمی خونم، پیش درس معلمم نمیرم، هم تو خدای علم بفرست، این دعا فایده نداره. این دعاهایی که روی تنبلیه، یا اینکه کاری که میشه کرد و راهش هم شما بلدین اما نریز به دنبالش، این درست نیست. لذا دعا عمدتا مال جاهاییست که انسان دستش بسته است، به ناچاری افتاده و دیگه قدرت نداره. گوش کردین، این اولین شرطشه. دوم این که اون خواسته و اون طلب و اون چیزی که میخواد خیلی شدید باشه، یعنی واقعا او رو زیر فشار قرار بده، حقیقتا مثل یه آدم گرسنه‌ای که وقتی یه لقمه نون ببینه دیگه نمیتونه خودشو نگه داره، میقاپه. وقتی یه چنین حالتی پیدا کرد، اون دعاش درسته و خدا وعده داده که اون دعاها رو مستجاب میکنه. همون چیز هست دیگه، علمای بزرگی، فقهای بزرگی، پارسا، صالح و معتمد و کاردان و پارسا و زندان پیامبر، اینی که کدوم از کدوم برترن واقعا مسئله ما نیست. یعنی من، اگه شما از من بپرسید مثلا امیرالمومنین مثلا بالاتر از امام حسن یا نه، ما بالو نمیدونم. همین میدونم، برای همین اون مثال رو زدم، مثلا زیاد چیزی نیستش که ما دربارش بتونیم بحثی بکنیم. بله.
این
فرد اینکه پالیتیکس مرز کردن واقعا داره بهره برداری میکنه از این مسئله و نه تنها بهره برداری میکنه، اصلا خودشون دارن تشدید میکنن و دارن آتش افروزی میکنن، هیچ شکی نیست. و چون این قصه هلال شیعی که میگن درست شده و لبنان و عراق و ایران و همطور عرب ها رو و سنی ها رو میترسونن که شیعیان دارن میان میگیرن، ایران داره قدرت میگیره و خدا میدونه پاره ای از این ترورها که توی عراق صورت میگیره شیعه ها سنی و سنی ها شیعه میشه، اصلا احتمالا آتش افروزش نه سنی ها نه شیعیان و یه جای دیگه هست، ممکن خود اسرائیل باشه، چون اینا از این فتنه‌گری ها فراوان کردن و میکنن، خودشون اسلحه بدن، خودشون یه عده رو برانگیزن و این کشت و کشتارا رو راه بندازن که طرفین رو به هم دیگه بدبین بکنن و این هم تو پیش بره، یعنی این بمانه و این کشور هیچ وقت روی آسایش و آرامش به خودش نبینه. اینا چیزاییست که از به چشم دیده میشه، یعنی قابل انکار نیست. برای همین من عرض کردم که توی دام بعد از چیزا ما نباید بیفتیم و واقعا در اصل که نزاع نزاع شیعه و سنی نیست، در واقع نزاعیست به قول معروف سر لحاف ملا نصرالدین، دعوا جای دیگه است. از این ور نباید ما هم این رو آتش افروزی بکنیم و بکشونیمش به یه وادی های دیگری. من الان بعضی از چنل های تلویزیونی اینجا رو میبینم، بعضی ها مثل که آشکارا مأموریت دارن که دوباره اومدن و همین قوال کهنه ها رو بکشن بیرون و دعوای شیعه سنی را بندازن و دوباره بگن که ما اینو میگیم شما اونو میگیم، شما کافرین، شما قائل به تحریف قرآنید و بالعکس. و واقعا من معتقدم که همطور که عرض کردم راه حلش همین گفتگوهاییست که بین رهبران و علمای بزرگ شیعه و سنی بگی و یا آرامشی به جهان اسلام بده. البته اصلم در اونجا این استش که این علما اگه بخوان دو دستی بچسبن به هر چی که تا حالا میگفتن، به نظر من را این راه حل نیست و انصافا باید یه جاهایی یه نرمش های نشون بدن و اینا دیگه در طول تاریخ میمونه، یعنی خیلی مهمه، تأثیراتش بعدن ظاهر میشه. واقعا غافل نباشید از این، من یه وقتا فکر میکنم یه روایت دروغی که مثلا گوشه یه کتابی نوشته شده بوده امروز مستمسک شده به دست بعضیا با اون چه حرفا میزنن، چه ادعاها میکنن، چه خشونتها میبرزن. مهمه اینا، واقعا اینا در تاریخ وقتی که میمونه بعدن تأثیرآفرین نقشآفرین میشه. یه مسئولیت هاییست که باید دارم، ولی بله سیاسی شدنش که 100% مسلمه و امیدواریم با هوشیاری طرفین این آتش هم خاموش بشه. محبت به اهل بیت که خب یا امر صحیحیه، یعنی انسان افراد نیک رو، پارسا رو، الهی رو، اولیای خداوند رو دوست می‌داره. این اولیای خداوند حتی اگر در مراتب پایین هم باشن بالاخره می‌توانن محبت انسان رو جلب کنن، برای اینکه آدم دوستدار نیکیه و نیکان چون سمبل و نماد نیکی هستند لذا مورد علاقه و تعلق خاطر قرار می‌گیرن، هرچه نیکتر، هرچه پاکتر، محبوبتر بدون تردید. و در تمام ملت ها این قصه هست، در تمام ادیان هم هست، مخصوصا که همه افراد، یعنی اکثریت مردم قدرت تعقل نیکی مطلق رو ندارن، همیشه دلشون میخواد یه مجسمه ای، یک سمبولی، یه نمادی، نمونه ازش ببینن. شما میتونید مثلا فرض کنید راجع به عقل خیلی سخن بگید، اما وقتی که نیوتن رو نشون بدید، ابن سینا رو نشون بدید و دید اینا مجسمه های عقلانیتن، بهتر فهم میشه، آدم میدونه راجبه چیه. من یادم به بیمارستان بودن و خانم نرس من از من پرسید و که دانش بودم که تو چی اینجا میخونی؟ گفتی فلسفه علوم چیه؟ یه ذره من ایستای گفت نه تو یه نفر رو اسم ببر من ببینم مثل کی میشی، مثل چی میشی. بعد خودش البته فهیم بود، گفت یعنی مثلا چیزی شبیه برتران راسل. من گفتم آره همون جوری ها. اینید همون اونی که شما بگی این یک امر ابسترکت، امر مجرد، یه شکل عینی تعین خارجی پیدا میکنه و خیلی مفهوم میشه، به دسترس میشه، ملموس میشه. ولی در شکل خیلی عالیش ممکنه برای بعضیا که قدرت درک تعاریف خیلی مجرد رو دارن خوب باشه، ولی بیشتر از اون نه. هم پیامبر هم اهل بیت پیامبر از این جهت خوب معرفی شدن که الگوهای تربیتی باشن و تاریخشون، زندگیشون درس آموز باشه و چنان که گفتم مجسمه های نیکی باشن. در باب مهدویت والا من زیاد صحبت کردم، به هر حال جزء اعتقاداتی است که به نظر من اگر کسی با دلیل به او رسید که رسیده، نرسیدم نقصانی در ایمانش نیست. ولی این رو البته یادتون باشه، مهدویت یه اعتقاد مشترکی است بین شیعه و سنی، البته در کیفیتش تفاوت هست. در این که یه فرزندی از پیامبر ظهور خواهد کرد هم شیعیان گفتن هم اهل سنت، اما اینکه اون فرزند پیامبر کیه و اینکه او الان زنده است یا زنده نیست، در ایناش اختلاف دیگه و به هر حال به منزله یک اعتقاد کلامی شما میتونید به این معتقد باشید. اگرم فکر میکنید که دلائلش دلائل کافی نیست، میتونید تو بوته اجمال بگذارید، یعنی نه آری بگید نه نفیان و نه اثباتن در برای صحبتی نکنید.